آهن آباد. همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید. بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
دوستان عزیز، خدمت سردبیر محترم، سردبیر سیاسی ایران رزیست آقای کاوه محسنی، همکار عزیزشون، دوست چندی سالشون آقای بابک خندانی، درود به هر دوی شما عزیزان وطن پرست.
درود به شما و شنوندگان و کاوه همچنین.
درود به شما و شنوندگان عزیز. متاسفانه یکم دیر شد، چونم طبق معمول مشکل پیدا کردم با این دستگاه چاپ و نمیشه که امشب هم چاپ نمیکنه و ما مجبوریم از روی کامپیوتر بخونیم. به هر حال مسئله نیست، میتونیم برنامه رو شروع کنیم.
ما هم به گوشیم قربان.
خب مسئله اصلی این هفته واقعا همین مذاکرات در جمهوری اسلامی در استانبول بود که من در پنجشنبه پیش بهش اشاره کردم به تیترش و گفتم میذاریم برن اونجا ببینیم چیکار میکنن و چجوری اونجا چه بامبولی در میارن و بعد در موردش صحبت بکنیم که این مسئله بسیار جالبه، چون اونجا جمهوری اسلامی هیچ تعاملی نشون نداد ولی به محض اینکه برگشته به ایران هی صحبت از گفتگو میکنه که برای بسیاری عجیبه و اصولا چیز عجیبی توش نیست. این همیشه هم این کاری کرده و در موردش توضیح لازمه که من این رو بیشتر از نگاه عکس های هفته بهش توجه کردم، چون یک در کل هفته این رفتن به استانبول در مد نظر آخوندها بود و برنامه هایی داشتن برش که اونجا اجرا کنن که نشد و برنامه های دیگری رو اجرا کردن که تمامی اینها خیلی جنبه های جالبی داره و خبر از وضعیت داخلی رژیم میده. به هر حال چیزی از این هفته جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم های آمریکا و با علاقه آمریکا به گفتگو و سازش مجبور بودش که به نماینده خودش رو به استانبول بفرسته و در اونجا بشینن و یک سازش کلی روی مسئله اتمی و یا مسائل دیگری هم پیدا بکنن. ولی از اونجا که سازش بر مبنای تعامل متقابل و اگر تعامل پیش بیاد جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه فحاشی بکنه به اسرائیل یا آمریکا که از این راه دل دنیای عرب رو دنیای مسلمان رو داشته باشه و در این حال بر پایه اصل تعامل مجبوره که مهرهای وابسته به آمریکا رو تعقیب نکنه یا اجازه بده که به ایران برگردن و در کادر جمهوری اسلامی فعالیت بکنن، در نتیجه در موقعیت یک انقلاب مخملی به مهندسی آمریکا قرار میگیره، به هر حال نمیتونست دنبال قبول کردن سازش باشه و طبق معمول دنبال پیدا کردن راهی برای به هم زدن گفتگو و در نهایت راهی برای خونسا کردن اون تحریمایی که این رو مجبور میکنه به طرف این گفتگوی ناخواسته و وحشتناک از نظر نتایجش پیش بره. ولی در طی سالهای گذشته همونجور که یادتون هست همیشه جمهوری اسلامی موشک در میکرد، میگفت جنگ میکنم، من بمب دارم بمب میسازم و از این حرفا، و تمام این تحریکاتی که کرده بود برای ایجاد بحران هیچ کدوم به نتیجه نرسیده بود و حتی باعث شدش که تحریم های بیشتری سر رژیم خراب بشه و در نهایت رژیم برای این که بتونه به همین سیاست ادامه بده، چون سیاست دیگری نداره، راه دیگری نداره، به هر حال سازش رو نمیتونه، نتایج سازش برش ناگواره، اومد و در موقعیتی که دیگه قدرت مالیش رو از دست داده بود برای اینکه سقوط نکنه از نظر اقتصادی، اومد قیمت حقوق‌ها رو منجمد کرد و قیمت‌ها رو برد بالا که قدرت خرید مردم کم بشه و خودش در نهایت کمتر جنس وارد کنه بدون اینکه یک حالت انفجاری پیش بیاد. و به این صورت الان 2 ساله که وقت به دست آورده، ولی خب این باعث شدش که بسیاری از بسیجی ها رو که به هر حال حقوق بهتری از مردم دیگه می گرفتن از دست بده، چون اونها هم رفتن زیر خط فقر و الان رژیم در موقعیتی که روی یک مقدار آدم بسیار کمی حساب میکنه، ولی اینها مردم عادی نیستن. مثل قبلا خب بسیجی ها یه عده بودن که از طبقه فقیر اومده بودن و یه سری تعلیمات دیده بودن و بقیه کسایی که در تظاهرات رژیم شرکت میکردن یا پشتش بودن کسایی بودن که یه مشکلی بود بعد کسایی بودن که کمک مالی میگرفتن تو این ایستگاه‌های صدقه و از این حرفا، ولی این کسایی که الان دور رژیمن آدمای معمولی نیستن، آدمای امنیتی هستن، کسایی هستن که سابقه کارهای بسیار وحشتناک رو در رژیم دارن و به هر حال آینده دیگری جز رژیم ندارن. یه مقدارم به هر حال ارتشی هستن که حافظ خاک ایران هستن، ولی به هر حال این رژیم رو یه سری آدم غیر معمولی داره حساب میکنه، ولی باید خیلی مواظب اینها باشه، چون اگر کمترین حرفی بزنه که باعث بشه که وضعیت منجر به تحریم‌های بیشتری بشه، مطمئناً اون قسمت ارتشی رو از دست میده و در نهایت میمونه تنها با امنیتیاش، و اینها هم از اونجا که خب شاید اونقدر علاقه به رژیم ندارن، شاید بذارن فرار کنن و جمهوری اسلامی رو رؤساش رو در مقابل مردم بسیار تنها بذارن. و این مسئله الان مسئله اصلی رژیمه، به خصوص که جمهوری اسلامی باید مراسم 22 بهمن رو ترتیب بده و هرچند که این گروه بسیار کم قادر نخواهند بود میدان شهریاد سابق، میدان آزادی فعلی رو پر کنن، ولی حداقل میتونن تا حدی حافظ رژیم باشن اگر موقعیت از دست رژیم در بره. اینی که از مدت چند ماه پیش رژیم این صحبت های موشک میزنم و کشتی غرق میکنم اینا رو گذاشته کنار و دنبال تحریکات جدید رفته که حتی این تحریکات بسیار ملایمتر شده و این تحریکات تبدیل شده به این که جمهوری اسلامی خیلی حرفای متینی بزنه، مثلا ما دنبال ساختن سوخت اتمی هستیم که هیچ کلمه تهاجمی توش نیست، ولی اصلا اصل ساختن سوخت اتمی خودش بیانگر اینه که به یه حدی از دانش اتمی دست پیدا کرده که خود به خود منجر به بمب اتم میشه و خیلی موذیانه و زیرزیرکی دنبال بحران آفرینی با خارجی هاست، بدون این که داخلی ها رو در حالت اضطراری قرار بده. و مثلا در این مورد در چند وقت پیش اومد گفت من یلو کیک میتونم درست کنم که یک صحبت قدیمی بود، ولی باز همین مسئله فناوری رو، داشتن فناوری بسیار محکم رو یادآوری میکرد، و در نهایت وقتی که آمریکا زیر سیبیلی در کرد اخیرا اومد گفتش که من دارم سوخت اتمیم رو بیشتر میکنم که این سوخت اتمی خیلی مسئله حساسیه، چون غنی‌سازی در یه حد بالاتریه و اون مسئله فناوری، داشتن فناوری برای رسیدن به غنی‌سازی بالاتر، همون دانش ساختن مواد اولیه بمب، نه اینکه خود بمب رو بتونن بسازن، حداقل مواد اولیه‌شو میتونن تولید کنن. هرچند که این صحبت‌های ساختن بمب رو هم رفته خیلی تصنعیه، چون مواد اولیه مساوی نیست با بمب و جمهوری اسلامی اصولا اون فناوری که میگه نداره، چون اگر داشت میتونست مثلا نیروگاه بوشهر رو راه بندازه بدون کمک روسا، ولی آمریکایی‌ها به این مسائل توجه نمی کنن و اشاره به عدم فناوری جمهوری اسلامی نمی کنن، چون احتیاج دارن به صحبت، به اشاره به تهدید اتمی ایران برای اینکه جمهوری اسلامی رو بتونن تحریم بکنن و بیارنش به سر اون میز مذاکره و کم کم پای مهرهای خودشون رو تو ایران باز بکنن. ولی در کنار این مسئله آمریکا نمیخوادش که این مسئله تهدید اتمی ایران که بر پایه اون جمهوری اسلامی تحریم میکنه وسیله‌ای بشه برای رژیم برای بحران سازی برای اینکه کار چنان بالا بگیره که خودش مجبور به عقب نشینی بشه. برای همین در حدود یک ماه پیش اومد، ماه پیش اومد و به طور غیر مستقیم از راه اسرائیل، از راه مطبوعات مختلف اعلام کردش که کرم یارانه‌ای استاکسنت وارد سیستم اتمی جمهوری اسلامی شده و سیستم اتمی رو بسیار برای سالها پیشرفتش رو عقب انداخته. یعنی این خطر وجود داره ولی فعلا میشه مذاکره کرد. مردم آمریکا از شعارهای جمهوری اسلامی نترسید و در واقع با این عمل مطبوعاتی آمریکا موفق شد کل استراتژی بحرانسازی رژیم رو که تنها استراتژیش در مقابل آمریکاست رو خونسا بکنه و جمهوری اسلامی نمیدونست چه بکنه برای اینکه بتونه دوباره موقعیتی ایجاد بکنه که خارجی ها رو بتونه بر پایه اون به وحشت بندازه و در نهایت آمریکا رو مجبور کنه که عقب نشینی بکنه. به خاطر همین جمهوری اسلامی در حدود میشه گفت دو هفته پیش دقیقا، یعنی درست دو هفته قبل از این که گفتگوش با گروه 6 در استانبول سر بگیره، اومد از تمام کشورهای دنیا به خصوص اعضای گروه 6 دعوت کرد به ایران بیان و ببین به چشم خودشون پیشرفت‌های اتمی ایران رو ببینن. و خب از اونجا که این پیشرفت‌ها وجود نداره و اینها اون فناوری که میگن ندارن، این گروه های غربی، کشورهای غربی وحشت زده شدن، گفتن حالا ممکن داشته باشه و حالا معلوم نیست اونجا چی کار بکنه، چه بامبولی سر ما در بیاره، و امتناع کردن از رفتن. البته فقط باید اشاره کرد که زمانی که این پیشنهاد از طرف جمهوری اسلامی انجام شد، انگلیسی ها که یاروی‌آور همیشه یا آخوندها هستند و رقیب آمریکا در منطقه خاورمیانه و از لحاظ این که از طریق خانم آشتون سخنگویی گروه 6 رو دارن، هیچ گونه مخالفتی با پیشنهاد رژیم نکردن و کمابیش به یه حالتی این رو رد نکردن، چون به هر حال این به نفعشون بودش که اگر آمریکا به اونجا میرفت و در واقع اذعان میکرد که جمهوری اسلامی پیشرفت کرده و دیگه نمیتونست بیاد و با مسئله استاکسنت وقت بیشتری به تحریم ها و فشار به جمهوری اسلامی بده. روس ها و چینی ها هم همانند انگلیسی ها بی صدا بودند و میخواستن یه جوری ببینن چجوری میشه از این مسئله گردش در برنامه های جمهوری اسلامی، دعوت جمهوری اسلامی استفاده کرد، ولی همان برنامه به صورتی خوابیده، چون که دو سه روز بعد از این دعوت آمریکایی آمدن گفتن یه مسخره بازیه، اینا از این مسخره بازی ها زیاد کردن و ما دنبال مسخره بازی نیستیم و دنبال کار جدی هستیم. و در نهایت خانم آشتون بعد از آمریکایی‌ها صحبت کرد و پیشنهاد رو رد کرد، به این صورت که اگر پیشنهادی باید بشه برای دیدن مراکز اتمی ایران، این باید از طرف سازمان بین‌المللی اتمی بشه و بازرسان اونجا باشن و نه آدم‌های غیر متخصص. بعد از این روس‌ها و چینی‌ها هم رد کردند و در نهایت کل کشورهای دنیا به جز 3 کشور این پیشنهاد رو رد کردند و فقط ونزوئلا، کوبا و سوریه قبول کردند نماینده‌های به ایران بفرستند که این فناوری فوق‌العاده جمهوری اسلامی رو ببینن. و روز شنبه 25 دی ماه در یک هوای برفی یک گروه کوچکی در نهایت به تهران رسیدن که بجز سه کشوری که اسمشون رو بردیم، ونزوئلا، کوبا، سوریه، یک شخص از عمان و یک نفر از مصر هم اونجا بود، یکی به نمایندگی سازمان کشورهای غیر متحد و دیگری با از طرفداری از به نمایندگی از سازمان کشورهای عربی، که البته من نمیدونم کدوم یکی از این دوتا مال کدوم سازمان بوده. به هر حال چون این کشورها کمابیش این دوتای آخر به آمریکا نزدیکن، میشه گفتش که نماینده آمریکا بودن که ببینن این بالاخره جمهوری اسلامی چی میخواد اونجا نشون بده، چی میخواسته نشون بده به اینها در این دعوت کذایی. که من طبق معمول رفته عکسای وقایع رو نگاه میکنم و سعی میکنم این عکسا رو به همون صورت که گفته ها یا رفتار جمهوری اسلامی رو تحلیل میکنم، عکسا رو هم بتونم چیزی ازش بفهمم. و چیزی که جالبه اینه که اصلا جمهوری اسلامی چیزی نشون نداد به کسی، هیچ قسمتی از کارخونه های اتمی رو به اینها نشون نداد و تمام این به اصطلاح گردش در قسمت های برنامه اتم ایران خلاصه می شد به گردش در راهروهای سازمان اتمی ایران و نشستن در اتاقهای کنفرانس و گوش دادن به نوت‌های مردان یا آدم‌های مسئولین جمهوری اسلامی. و هیچ گونه سانتریفوژی کسی نشون دادن، هیچ قسمتی از کارخونه عراقو به کسی نشون دادن، هیچ سوخت اتمی به کسی نشون ندادن. و در نهایت در قسمت پایانی این سفر به ایران، در روز دوم اینا رو توی اتاقی جمع کردن، یک پرده طلایی زده بودن، مثل حجله ساخته بودن و بالاخره نخی رو کشیدن، پرده باز شد، اونجا چند تا شیشه کوچولو قهوه‌ای رنگ بود، روش نوشته بود آب سنگین، و یه قوطی کنسرو زرد رنگ روش نوشته بود مواد رادیواکتیو، که البته مواد رادیواکتیو رو خب اینجوری نمیذارن رو میز، مثل این که مثلا قرمه سبزی که نیست به اون کنسرو باشه، برحال یک چیز ایمنی میخواد. و اونایی هم که اونجا بودن یکم اکراه داشتن نزدیک بشن، ولی آدم های رژیم هیچ ناراحت نبودن، چون اول خودشون میدونستن که هیچی توش نیست و در واقع رژیم اونجا یکم مسخره شد. و اگر کسی این عکس ها رو ببینه که روی سایت من هست، یک خبری در هفته ده که من میذارم، هم میشه میتونم هفته از نگاه عکس ها شما، و اینه که آخری شماره 153 است. خب اگه فرانسه هم شما بلد نباشین، اون شماره 153 رو ببینید، میتونید برید و بدون خوندن مقاله عکس ها تماشا بکنید، که اگه کسی در این عکس ها رو ببینه میگه که اینا واقعا عقلشون رو از دست دادن. ولی به این صورت نیست، اینا عقلشون رو از دست ندادن، ولی همیشه هم این کار رو کردن. یعنی در طی این 6-7 سال گذشته هیچ سانتریفوژ رو به کسی که از خارج اومده باشه نشون ندادن، همیشه عکس روشون نشون دادن. و این عکس رو هم به صورتی گرفتن که اصلا توی اون دستگاه معلوم نباشه، و چون اصولا خارج سانتریفوژ لوله است که توش پر از الکترونیکه، خارجش که شبیه لوله است رو هر کسی میتونه بسازه، مشکل اون که آیا توش رو هم بلد بسازه یا نه، که من شخصا شک دارم که جمهوری اسلامی همچی کاری کرده باشه. و تحلیل من از این عکس ها اینه که هدف جمهوری اسلامی در واقع این نبوده که آمریکایی ها رو یا همپیمانانش رو اونجا بکشه و چیزهایی بهشون نشون بده که باعث وحشت اینا بشه و یک بحران فلفور. هدف این بوده که اینها رو اونجا ببره، هیچی بهشون نشون نده، اونها تقاضا کنن که بیشتر چیزهای بیشتری ببینن و اونجا ریزش بزنه و با این عمل عدم نشان دادن و نفی درخواست های اینا بحران ایجاد بکنه، که این کاری که همیشه کرده، گفته من مثلا 50,000 سانتریفوژ دارم ولی نشونشون نمیده و با نشون ندادن ایجاد وحشت میکنه. این بلوف همیشه یه رژیمه. به هر حال چیز و تنها اشتباهش هم این دفعه این بوده که اینا رو مثل قوطی کنسرو قرمه سبزی رو میز گذاشته بوده و هیچ چیز ایمنی رو حداقل برای اینکه صحنه سازی جالب تر باشه رعایت نکرده. به هر حال در اثر عدم این موفقیت این بلوف و عدم بحران، در نهایت رژیم مجبور شدش که به استانبول بره و اونجا برنامه دیگری رو برای خونسا کردن گفتگو و تعامل در پیش بگیره. ولی قبل از اینکه به رفتار رژیم در استانبول نگاه بکنیم، من یک اشاره دیگری به این میکنم که این عکس هایی رو که من ازش صحبت میکنم از یک هفته پیش روی تمام سایت های خبری جمهوری اسلامی بود. اگر کشوری در اروپا وجود داشت که میخواست بگه که جمهوری اسلامی دروغ میگه، میتونست این عکس ها رو استفاده بکنه، ولی در نهایت هیچ کشوری نه در اروپا و نه چینیا و نه روسیا نه روسها نیومدن اعلام بکنن که جمهوری اسلامی برنامهش کشکه و این چیزهایی که نشون داده فن‌آوری نیست ولی شعبده بازیه، چون در نهایت از یه طرف آمریکا اگر این حرف رو بزنه کل تحریماش به سوال میره، و از طرف دیگه چون آمریکا حرفی نزد و روس ها هم مطمئن نیستن که جمهوری اسلامی واقعا یک همپیمان قابل اطمینان باشه، اونها هم احتیاج دارن که گهگاهی جمهوری اسلامی تحریم بکنن، در نهایت کسی اشاره به مسخره بودن برنامه که برای ایجاد بلوف ایجاد شده بود نکرد و کسی نرفت دنبال این که زیر سوال ببره برنامه اتمی جمهوری اسلامی. ولی با تمام اینها این باعث یک ایجاد یک مشکل دیگری شد که احتیاج به اشاره داره، اینه که وقتی که جمهوری اسلامی مجبور شد این برنامه رو تشکیل بده برای ایجاد بحران، به هر حال این قوطی کنسرو و اینها رو عکساشو گرفت و خود مردم ایران اینها رو دیدن. خب بالاخره مردم عقل دارن و نشستن فکر کردن که آخه این چیه که اینا رو نشون دادن، آیا ما واسه همینه که اینقدر بدبخت شدیم، اینقدر تحریم سرمون میاد؟ و این فقط تنها مردم نیستن که اینها رو دیدن و ناراحت شدن، اون اطلاعاتی هایی که وابسته به رژیمن اونها هم دیدن که این رژیم واقعا غیر قابل اصلاحه و هیچ گونه در هیچ زمینه‌ای کوتاه نمیاد. برای همین یهو جمهوری اسلامی در یه حالت دفاعی فرو رفت و هر وقت موقعیت رو نامساعد میبینه جمهوری اسلامی بلافاصله دست به دو سه کار میزنه. اولیش اینی که اون آدمایی رو که در سطح اول مملکت هستن و سخن باید بگن و مردم به حرف اینا گوش میدن، اونها رو قایم میکنه و یکی دو هفته اینا یه غیبشون میدن، دیگه اینجا پیدا نمیشن و در این مدت آدمای دست دوم وارد صحنه میشن. در کنار این مسئله شروع میکنه به دست به کارهایی زدن برای اینکه حواس مطبوعات رو پرت کردن، و از طرف دیگه اعلام اعدام‌ها رو زیاد میکنه برای اینکه آدمهای داخل رژیم رو بترسونه. این دفعه دست به یک کار بسیار کلی تر زد، مثلا در روز دوشنبه یک جلسه گذاشتن در مورد مبارزه با اختلاس و به اصطلاح رشوه‌گیری، بعد کیو گذاشته بودن این برنامه رو انجام بده؟ شخصی به اسم رحیمی که معاون احمدی نژاد، خودش معروف به دزدیه. خب وقتی جلسه میذارن رو دزدی، خب این حکایت از این میکنه که ما میخوایم عده‌ای رو که سر کارن بگیریم. خب این عده‌ای که سر کارن کسایین که آخرین طرفدارای رژیمن و در واقع ندا به اونها میدن که اگر بخواید ما رو ول کنید، ما شما رو میتونیم حبس بکنیم و پدرتون رو در بیاریم. در مورد این که آدمها رو قائم بکنن، روز اول مثلا در حال حاضر لاریجانی خیلی مطرح، به همین صورت احمدی نژاد رو هم رژیم از تهران خارج کرد، به یزد فرستاد که دور از مطبوعات باشه و سخنی در مورد اتم چه میدونم گفتگو سفر هیئت خارجی به کارخونه‌های اتمی و مسائل بسیار دیگری که مشکل آفرین بوده نکنه. و به همین صورت هم خامنه‌ای هم دیگه لال شد، هرچند که این هفته یک آخوندی به اسم گلپایگانی مرده بود از این آیات اعزام و جاش بود که خامنه‌ای می آمد حرفی می زد و در جایی شرکت می کرد. در از اونجایی که جمهوری اسلامی می ترسه که آدمهاش حرفی بزنن که در نتیجه باعث سرخوردگی آخرین طرفداراش باشه، کسی نباید حرف می زد. در این مورد موقعیت احمدی نژاد با همه فرق داشت، چه این رو فرستاده بودن به سفر منطقه‌ای به شهر یزد و اونجا به هر حال یکی از برنامه های به اصطلاح چی میگن رسمی رژیم اینه که وقتی احمدی نژاد نطقی میکنه این رابطه ای داره با سیاست خارجی، چون از اونجا سخن میگه با خارجی ها. مثلا در خود همین شهر یزد در اواخر بهمن دو سال پیش این به اونجا رفته بود و اونجا گفته بودش که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و من به خارجی ها دستور میدم که به ما احترام بذارن و بیان قبول کنن که ما به اصطلاح جزء نیروهای اتمی جهان شدیم. ولی این دفعه یکم کوتاه آمد و این حرفا رو نزد و گفت بله انرژی، این انرژی هستی حق ماست، ولی ما به هر حال همیشه آمادگی گفتگو داشتیم با خارجی و اونها اینکه نمیان با ما گفتگو بکنن و یعنی ما همه جور حاضریم گفتگو بکنیم، که خب این فقط تعامل با نیروی داخلیه که دیگه جونش به لبش رسیده از رفتار رژیم و عدم قبول تعامل و صحبت که نتیجهش بدبختی بیشتر برای مردم. در کنار این مسئله عکس های احمدی نژاد در یزد هم بسیار جالبه. در سفر دو سال پیش جمهوری اسلامی گفت بود میلیون ها نفر جمع شدن، گفت این شب میلیون ها نفر جمعیت نداره و اصولا اون میدونی که شوش جمع شده بودن بیش از 6600 نفر جا نمیشه، ولی خب به هر حال نوشته بود 1,000,000 و روی صفحه اول کیهان هم اینو نوشته بود. امسال دیگه از این حرفا نزد، چون به هر حال کسی باورش نمیشه و اگر این حرفا رو بزنه ممکنه باعث خشم اونایی که موندن بشه. و چیزی که جالبه اینه که من تمام عکساری که نگاه کردم دیدم که به هر حال این عکس‌ها رو خود رژیم دستکاری میکنه، آدم اضافه میکنه، این گوشه اون گوشه چه میدونم اندازه زمین رو زیاد میکنه، چیزایی که طبق معمول میکنه. و ولی تا پارسال ما اینقدر هر هفته به اینا ایراد گرفته بودیم، اینا واقعا مثل این که یک دفترچه‌ای درست کرده بودن و همه چی رو اونجا کنترل میکردن، مثلا تعداد پرچم از این عکس اون عکس، تعداد زن چادری از این عکس اون عکس. و من احساسم اینه که در این موقعیتی که خیلی ها رژیم رو ول کردن، اونایی هم که تو کار فتوشاپ بودن این رو ول کردن، چون ایرادها دوباره پیدا شده. مثلا در یه عکسی که از پشت جمعیت گرفتن جمعیت عمقش 20 متر به نظر میاد، 40 متر به نظر میاد، در که عکس‌های دیگه عمقش بالای 80 متر، بالای 100 متر، و در نهایت بر پایه اون عکسی که عمق جمعیت کمتره میشه گفتش که تعداد آدمی که اونجا جمع شده بودن بیشتر از 2000 نفر نبوده، که بسیار خبر بدیه و به همین دلیل هم این مردک تیر خلاصدن اینجور تعامل انگیز صحبت میکرد. به هر حال پس از این تلاش های رژیم برای آروم کردن این آخرین بازماندگان طرفدارش در ایران که تنها محافظین رژیم هستند، اگر در ماهای آینده اگر موفق نشه چه میدونم افغانی یا پاکستانی جمع کنه برای پر کردن میدان شهیاد، در این موقعیت جمهوری اسلامی باید به استانبول میرفت که اونجا هم واقعا یک دست به یک کار جدید زد و که جزئیاتش بسیار جالبه و اگر شما چیزی بخواید صحبتی بکنین یا اعلامی بکنید بکنید که من یه نفسی تازه کنم و بعد برم سر جزئیات استانبول.
راجع به داستان فناوری میخواستم این عقیده خودم رو بگم که دو چیزه، یکی این که ایران امروز از نظر فنی خب خیلی عقبه و تمام این ادعاهای جمهوری اسلامی دروغه، ولی مهمتر از این حتی اطلاعات عمومی که باید این مهندسان وابسته به رژیم داشته باشن حتی این حداقل اطلاعات عمومی هم نداره، چون رو صحنه سازیاش خیلی ناشیگری میکنه. حالا تو چه زمینه اتمی که امشب میگفتی یا تو زمینه هواپیماسازی، موشک سازی، کشتی سازی، حتی یه آدمی که با این صنایع اونطور آشنایی خیلی کامل نداره ولی خب یه اطلاعات عمومی کلی داره، به مسخره بودن استادیاش پی میبره. این حالا من بیاد یه چیز مندازه به زیاد سانه هوایی اون هفته یه جمهوری اسلامی طبق معمول که بله به خاطر اینکه ما رو هواپیما تحریم میکنن ما بفروشن و اینا و پارا پاره خب اینجا توضیح داده که اصلا این موضوع دروغه، چون تحریم ها مربوط به هواپیمایی که نه 5 سال کهنه باشه، ولی اصلا فراتر از اون این صانعه هوایی هیچ ربطی به اشکال فنی هواپیما نداشته، اشتباه خلبان بوده یا اشتباه خلبان و برج مراقبت. خیلی بسیار از این صانعه های سوانه که پیش اومده در ایران به خاطر خطاهای خود خلبان یا برج مراقبت بود. و دلیلش هم اینه که خب هیچکس از مادر خلبان زاده نمیشه، باید آموزش ببینه و آموزش سطح بالا ببینه و جمهوری اسلامی بریش کنه از اینا خرج نمیکنه، تنها خرجی که میکنه ظاهر سازی. حالا این پرسش پیش میاد که اصلا جمهوری اسلامی دلش به چی خوشه؟ اونقدر هم که احمق نیستش که فکر کنه که با این ظاهر سازی ها بتونه ابر رو گول بزنه. موقعی که حتی یک دانشجوی دانش آموز کلاس ده دبستان پی میبره و در این تالارهای گفتگو آدم میبینه که جمهوری اسلامی رو مسخره میکنن تو این ظاهر سازی هاش، جمهوری اسلامی دنبال چی؟ تقریبا من جمهوری اسلامی دلش خوشه که یه گروهی از مسلمانان جهان در پاکستان، در مراکش، در آفریقا که اونا واقعا از دنیا بیخبرن به این جمهوری اسلامی افتخار میکنن. مثلا در پاکستان این پاکستانی ها بیچاره ها عقده هند رو دارن، خودشون جزو هند بودن جدا شدن، هند کلی پیشرفت کرده، یکی از قدرت های بزرگ صنعتی دنیا شده، پاکستان هیچی نداره، یعنی واقعا هیچی نداره و یک افتخارشون بمب اتمی که دارن که اونم که خب روشن شده که این رو آمریکا در واقع در اختیارشون گذاشته، یعنی اطلاعات فنی که بتونن بسازن که در برابر هند بتونه استادگی بکنه و جز این چی نره و دلشون خوش کردن به ایران، چون که به اون خیال خودشون ایران امروز یک کشور خیلی نیرومندیه. در زمان شاه این چیزایی که آدم در اون انترنت میتونه بخونه از قول این پاکستانی در زمان شاه کاملا وابسته به آمریکا بوده و امروز این ملاها ایران رو کشور کاملا پیشرفته و سنتی کرد و بعد آدم فکر میکنه که جمهوری اسلامی اینجور هوادارها رو در پاکستان یا در مراکش یا در الجزایر آفریقا داشته باشه، چی بهش میرسه؟ چه سودی خواهد داشت؟ آیا این آدم ها رو میخواد در دیار ایران و از اینا استفاده بکنه برای سرکوب ایرانی ها، کاری که خب با فلسطینی ها در آغاز جمهوری اسلامی کرده و شاید هم حتی امروز هم میکنه؟ این یکم معما برانگیزه و واقعا بد نیست که راجع به این یک تعاملی بکنیم، یک فکر بکنیم که چرا اصلا این صحنه سازی ها رو میکنه، درسته که خوب میدونه که دنیا رو گول نمیزن.
ببین بابن جان، اینا یه حکومتیه که با پشتوانه انگلیسی اونجاست، ولی خب خودش چیزی بلد نیست و خودش وقتی کاری میکنه همین کارا رو میکنه، بیشتر از این وسع عقلیش نیست و چون هیچ در هیچ زمینه دانشی نداره، فقط باید بامبول بزنه و بامبول هم در اون سطح دانشی که ندارن، نتیجهش این میشه که قوطی کنسرو میذاره روش مینویسه مواد رادیواکتیو. و واقعا آدمی که سرش به تنش بیارزه، این نشون میده آدمی که سرشون به تنشون بیارزه و واقعا دانشمندن، مثل اون دو بیچاره که اینا کشتن چون اینا در برنامه های اتمی سازمان ملل استخدام شده بودن، اون تیپ آدم ها نمیان به رژیم کمک کنن و میذاره این در منجلاب عقب موندگی خودش دست و پا بزنه. و این هم یکی از قسمت های جالب قضیه است و خود آدم های رژیم، خود آخوندها مثل این که تمایلی نداره این آدم ها رو جلب بکنن و همینجوری هستن، چون میبینن که غرب به هر حال پشت این هاست و حمایتشون میکنه تا به درجه های بسیار بالایی، چون منافعش بسیار تأمین میشه در ایران.
آقای کاوه، من اطلاع دارم که اشخاصی که مریضی های روده دارن و عکس برداری میکنن، مایه سفید رنگی که رادیواکتیو داره داخلش بهشون تزریق میکنن و عکس برداری میکنن و بهشون میگن تا سه روز نزدیک بچه های کمتر از سه سال نشید. برای مدرکش هم توی مرز مکزیک امریکا یه دونه همین مریضا داشت وارد امریکا میشد، دستگاه آلارم زد این تو ماشین نشسته بود، وقتی اینا اینو گوشن تو این قوطی اون تازه به اندازه‌ای که ضرر برای یک انسان نداشته باشه تو اون مایه است که عکس برداری بشه، اینا خالصش گوشن تو یه قوطی فلزی گوشن اونجا که اگر این چنین باشه به شعاع 20 متریش این رادیواکتیو رو تمام بدنهای اشخاص اثر میذاره و اونا عادی اونجا واسطه بودن. این از محالاته. من فکر کنم که بیشتر دعوایی که من دارم از طریق اروپایی ها سر این برنامه اتمی اینا میبینم، اینا تو این جلسه صحبت ساختن یک نیروگاه جدید به وسیله اروپایی هاست، چون در یه جوابی من شنیدم که اینا دارن میدن که آقا ما درسته اینو روسیه ساخته، ولی مهندسان ایرانی انقدر با تجربه ان، حالا اونا ساختن ولی این میگه مهندسین ایرانی انقدر با تجربه ان که کاری رو انجام دادن که چرنوبیل دوم نخواهد شد، ما اینو به شما قول میدیم. یعنی اصلا این جمله رو که من شنیدم یاد این افتادم که اون قراردادهایی که نصف کاره مونده بود در اروپا با برای نیروگاه‌های اتمی ما، فکر کنم سر اونا بحث و دعواست با روسیه، چون روسیه هم اینجا داره میگه نه درست کپی اونه ولی این تکمیل تره. اینا رو شما چجوری فکر میکنید؟
ببینید من زیاد گفت همیشه میگم یه آقایی هستش که دانشمند اتمی فرانسه است و در مرکز تحقیقات اتمی فرانسه کار میکنه و این رو در یک جلسه کنفرانس داشتم در مرکز، یک مرکزی است که عرب ها و کلیمی ها اونجا دارن سال هاست که تلاش میکنن صلح بشه در خاورمیانه. خیلی آدم های خوب و به اصطلاح پر آرزوی هستن، خیلی خوشبین هستن. و اینا ما رو دعوت کرده بودن در مورد اتم هر کدومون نظر بدیم و ما هم دیگر نمیشناختیم و اونجا آشنا شدیم و این اطلاعات بسیار جالب به من داد و گفت در زمینه اتمی روس ها بسیار جلو هستن، هرچند که از نظر تکنولوژی در خیلی زمین ها عقب بودن، به خصوص در زمینه کامپیوتر. ولی در اونجا که سیستم کامپیوتری رو قبول نبودن بسازن، اینا برنامه های بسیار فوق‌العاده‌ای نوشتن، چون از نظر ریاضی یک به اصطلاح سابقه زیادی دارن و تونستن برنامه هایی بنویسن که با همون کامپیوترهای بیزور کارهای فوق‌العاده‌ای بکنه. و مثلا گفتش که این برنامه جستجوگر گوگل از برنامه های روسیه که در سالهای 50 نوشته شده و با این سیستم اطلاعات رو در داخل آرشیو های بزرگی که انبار کرده بودن زود پیدا می کردن که ازش استفاده مثلا مهندسی بکنن. و این آقا گفتین سیستم اتمی روسیه جالبیش اینه که برای اقتصاد یک کشوری مثل روسیه که مشکلات زیادی داشت درست شده بود و این سانتریفوژها دستگاه بسیار سبکی هستن از نظر مصرف برق و میتونستن یک مقدار زیادی اورانیوم غنی شده تولید بکنن و روسیه رو تبدیل کردن به یکی از تولید کنندگان اورانیوم غنی شده و سوخت اتمی، بدون اینکه این فشار زیادی برای سیستم برقی روسیه داشته باشه. و این داستان چرنوبیل هم درسته که در روسیه اتفاق افتاده، ولی برای آمریکایی‌ها هم در تری مایلز آیلند اتفاق افتاد و بالاخره یک مشکلاتی بی پیش میاد برای برنامه های اتمی. ولی رو هم رفته شهرت روس ها در سطح جهان بد نیست، به همین صورت که زیاد هم از این سانتریفوژ و کارخانه تولید برق زیاد می سازن، چون ارزونتر از کشورهای دیگه هم هست.
در مورد چرنوبیل بگم که حادثه چرنوبیل به خاطر نقص فنی نشد، به خاطر خطای مهندسی که اون شب باید یک سری آزمایش‌ها رو انجام میداد شد و واقعا مسئله خطای شخصی منه، خطای اصولا فنی در ساختمان اونجا. از چیزی که کم داشت بلاک بتونی بود که احیانا اگر یه حادثه پیش بیاد این مواد رادیواکتیو رو خودش نگه داره و تو هوا پخش نشه. اون رو خب به خاطر صرفه‌جویی درست نکرده بودم. و یعنی یک پرسشی از کاوه دارم، این که این در مورد این آب‌های سنگینه، چون که کاربرد آب‌های سنگین رو در راکتورهای اتمی ایران نمی‌بینم، این تنها میتونه برای ساختن بمب هیدروژنی به کار بره. چرا اینها این نمایش آب سنگین رو انجام دادن؟
خب مثلا من نمی‌دونستم. خب اینو نشون دادن برای اینکه بگن که ما داریم اونوکی رو میسازیم و بمب هیدروژنی میسازیم، که پارسال هم چندی بار گفته بودن که اون بمب هیدروژنی از نظر تکنولوژی بسیار پیچیده تر از بمب اتمه. حالا من به هر حال اینا همش با کنایه و این مسائل کار میکنن برای بلوف زدن دیگه. حالا در کنار این مسئله که بابک هم بسیار خوب اشاره کرد و گفت که یه فکر دیگه هم که میاره، یه عده بی سواد هم میگن تکنولوژی چرنوبیلی. خب این کسایی که مثلا آمریکا کار میکنن و من یک نمونه از حرفاشون رو جای دیگه آخر برنامه خواهم داد. در توی مسئله اتمی که پیش اومده سال هاست که این گروه اروپایی وابسته به آمریکا با اجازه آمریکا برای رسیدن به یک سازش یک پیشنهادی به جمهوری اسلامی کردن که معروف به پیشنهاد اروپا مال سال 2000 روش میکنم، که در اون گفته شده اگر جمهوری اسلامی دست از غنی سازی برداره اتحادیه اروپا میاد تا هر چقدر که اتحادیه اروپا و آمریکا و روسیه همه با هم تا هر چقدر که این بخواد براش مرکز اتمی میسازن، تا هر چقدر که بخواد تو ایران سرمایه گذاری میکنن، تو همه زمین ها بهش کمک میکنن. و جمهوری اسلامی اومده عوض این که این به هر حال خوشبختانه که قبول نمیکنه، به هر حال عوض این که این رو قبول بکنه اومده میخواد سر خود اونا رو شیره بماله. مثل اینکه اونا منتظرن بیان برای جمهوری اسلامی مرکز اتمی بسازن، میگه حالا که میخواین بسازین اینو همینجوری بسازین دیگه، سازشمون سر همین ساختن و پول گرفتن و پول دادن باشه، نه روی مسئله این که ما وارد تعامل بشیم با آمریکا. و میخواد مثلا اروپا رو از آمریکا جدا کنه، که خب هرچند که اروپایی ها میخوان ولی از نظر اقتصادی چنان وابستن که همچی چیزی امکان نداره. و یک بند سالی چند بار نیستش که بیاد بگه من طرح مناقصه دادم برای ایجاد و ساختن مراکز اتمی، که البته همون مراکز اتمی میگه که همون برنامه های زمان شاه، چون همون در همون محل هایی که در زمان شاه پیش بینی شده بوده میخواد بسازه و میخواد از این را یک تفرقه بندازه در گروه 6. و یعنی اگر واقعا با اینا تعامل کنه اون قراردادها رو مجانی بهش میدن، حتی پولی هم ازش نمیخوان، ولی آزاد پول بده من این که موفق بشه اینا رو از هم جدا بکنه. و دعوایی هم با روسا نداره و با تکنولوژی روسا نداره، چون که همونجوری باور گفت مثلا چرنوبیل ایراد تکنولوژی نبوده ولی ایراد شاید ایمنی بوده و سوء مدیریت. به هر حال این مسئله اصلی رژیم اینه که نمیتونه وارد تعامل با آمریکا بشه، چون دو مشکل داره واسه این که باید اجازه بده بعد مهرهای وابسته به آمریکا تو ایران فعالیت بکنن که اونام اسلامی هن و به هر حال ریخت و قیافشون از این آخوندها بهتره و موفق خواهند شد جای اینا رو بگیرن. و در کنار این مسئله در اثر تعامل دیگه نمیتونه از حزب الله و تروریسمش استفاده کنه و تنها وسیله دفاعش رو از دست میده در موقعیت که آمریکا داره از تو فشار میاره برای گرفتن قدرت، و در نهایت این باعث از دست دادن قدرت در جمهوری اسلامی خواهد شد که اون رو هیچ آخوندی نمیخواد. و برای همینی که از هر گونه تعامل و گفتگوی سازنده فرار میکنه و در کنارش هم میاد مثلا میخواد با مثلا با این که با قول ساختن دو تا چه میدونم مرکز اتمی تفرقه بندازه که هیچ کدوم اینا گوش نمیدن. و در نهایت کار در همین بنبستیه که در حال حاضر است. حالا من به اجازه بدی من قبل که بریم دنبال بحث بیشتر به مسئله که حتما در موردش بحث خواهیم کرد برم سر قضیه استانبول. به هر حال چون این شیشه های آب سنگین رو که به گفته بابک عزیز کنایه میکنه به بمب هیدروژن و اون قوطی کنسرو هدفش این بودش که یک بحران بیافرینن، چون بحران ایجاد نشد در نهایت نماینده جمهوری اسلامی جلیلی به استانبول رفت و توی عکس هایی که از ورود این بابا گرفتن خیلی خوشحال و کیفش کوکه، در که این خانم آشتون و بقیه حالا من عکس احمد نداشتم همه قیافا در هم، چون میدونستن که اینا به هر حال اونجا کوتاه نمیان ولی فقط مونده بودن که اینا چی میگن برای کوتاه نیمدن. در اونجا روزی که اینا رسیدن روز جمعه بود و هوا مکم ابری بود و اینها، و نماینده جمهوری اسلامی از بعد به ورود گفتش که ما هیچ گونه تعامل نمی کنیم و شرط ما برای سرگیری هر گونه مذاکره اینه که شما حق غنی سازی رو بر ما جایز بشمرید، که در واقع این مسئله یک ترفنده، چون اگر آمریکا این رو به رسمیت بشناسه دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی رو تحریم بکنه، چون همه تحریماش بر پایه غنی‌سازیه و اگر دیگه تحریم نتونه بکنه دیگه فشاری نمیتونه بیاره و دیگه اصلا مذاکره برای اون هدفی که داره، برای تعامل، برای رخنه بدون رژیم، همه از هم میپاشه. به همین دلیل آمریکا اومد گفت غیر قابل قبوله. و خب این کشورهایی هم که بهش وابسته اند مثل فرانسه و آلمان، اونها هم گفتن غیر قابل قبوله. انگلیس هم که همپیمان رسم میشه مجبور شد به غیر قابل قبوله. و در نهایت نتیجه اصلی این دیدار شد که جمهوری اسلامی کوتاه نیامده. در این موقعیت جمهوری اسلامی برای این که در داخل ایجاد تشنج نکنه که آدمایی که کنارش موندن خب ازش تقاضا دارن کم کوتاه بیاد که سر همشون به باد نره، از این مسئله استفاده که روز جمعه بوده و تعطیلی، اصلا صحبتی در مورد این شکست روز اول مذاکرات نکرد. و در رسانه‌های جمهوری اسلامی گفتن نه، همه چیز خوب داره پیش میره، زمینه‌های مشترک رو ما پیدا کردیم. خب این هم یک دروغ بزرگ بود. در واقع مشکل اصلی رژیم از فردای اون روز، این روز شنبه، روز اول هفته شروع می شد که باید با شدت بیشتری فشارهای آمریکا رو که اونا کماکان گفته بودن ما در مذاکره رو باز می داریم، این فشارها رد کنه، با عدم قبول کردن تعامل و در این حال قضیه رو از مردم ایران قائم بکنه. در اونجا جمهوری اسلامی اومد به حرف جدیدی زد که در همون زمینه آتش افروزی بی سر و صداست، به این صورت که من حاضر به مذاکره هستم ولی به اون شکلی گذاشتم که در نهایت مذاکره شکست خورد و همه اینا بسیار دمغ در اومدن و همه جا نوشتن که برنامه شکست خورده. و جمهوری اسلامی این رو جایی بازتاب نداد در ایران و نوشتش که ما به یک حد پیشرفت هایی رسیدیم و از این به بعد ما آماده گفتگو با غرب هستیم، اونان که باید یکم کوتاه بیان و کار پیشرفت بکنه. یعنی دیگه اون صحبت های پر خشن نسبت اروپا رو گذاشتن کنار و برنامه جدیدشون برای آرام کردن داخل که یک بند اشاره میکنن به ادامه گفتگو و در نهایت ادامه گفتگوی نخواهد بود، چون غربی ها میبینن که برنامه اینه تاریخ تعیین نکردن. و اینجا هم جمهوری اسلامی دروغ گفت و آمد اعلام کردش که تاریخی تعیین شده ولی هنوز روزش معلوم نیست و محلش هم معلوم نیست و اینجوری میخواد مردم رو سر بدونه بدون اینکه کلماتی بگه که باعث خشم اینا بشه. و در نهایت این که این آخرین گروه ضربتی که در اختیار داره مال آدمای و متشکل از آدمای امنیتی رو از دست نده، چون حتی اگر اینا کافی نباشن برای تشکل 22 بهمن، حداقل کافی هستن برای اینکه فرار مسئولین رو در موقعیتی که اگر یک قیامی پیش بیاد این فرار رو ترتیب بدن و جان اینا بتونن جان سالم از قضیه در بکنن. یعنی واقعا جمهوری اسلامی قبل از اینکه به استانبول بره با اون برنامه نمایش آب سنگین و اونگوتی میخواستش که یک حالت بحرانی فوق‌العاده درست کنه که آمریکا دیگه نتونه زیرسیبیلی در کنه و وارد اون بازی بشه که در نهایت باید از تحریم‌ها دست برداره. وقتی که به جلسه رفتم سعی کرد همین کارا رو بکنه با قبول نکردن، ولی باز اینها به روی خودشون نیوردن و در تمام اینها یهو متوجه شدش که مشکل دیگری که داره اینه که مردم ایران دیگه به خرخرش رسیده و نمیتونه زیاد شلوغ بازی بکنه و الان واقعا در یک برزخی قرار گرفته، نه راه پیش داره و نه راه پس. ولی خب به هر حال همین جور هست، چون به هر حال هنوز تنهای تنها نشده، در داخل طرفدارانی داره، مردم هوشیار نیستن به کمبود نیروی انتظامی، و در خارج هم به هر حال هنوز صدایی از کشورهایی که در مقابلش هستن به خصوص آمریکا در نیامده که مقابله کنن با جمهوری اسلامی. و اروپاییام که به اصطلاح نوچه های آمریکا هستن همه گونه سعی میکنن بهش کمک کنن، و نمونهش همین برنامه جعفر پناهیه که اومدن و که این بابا رو میخوام بکنن قهرمان روز 22 بهمن در جشنواره برلین، که تمام روز 22 بهمن عوض اینکه از وضع داخلی ناهنجار رژیم صحبت بشه، صحبت از دلبستگی مردم به موسوی و اصولا انقلاب اسلامی باشه و نه چیز دیگری. به هر حال رو هم رفته به نظر من بسیار جالبه، چون خود مردم با این صحنه سازی موسیقی کرد که دیدن که این واقعا چی بارشه و تا چه حد میتونه پیشرفت کنه، یا اصلا یعنی اصلا فناوری نیستش که بخواد به خاطرش کسی جانفشانی بکنه، و هر جانفشانی باشه برای رژیمه. و به هر حال در هفته های آینده خواهیم دیدش که تا به چه حد رژیم در این مسیر کار خواهد کرد برای آروم کردن. و به هر حال از این به بعد مهمترین تاریخ در هفته آینده روز 22 بهمنه که باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی من خوشبختانه ببخشید بدبختانه و خودم زیاد خوشبین نیستم که حرکت اون روز بشه و مردم تکانی بخورن، و این جای بسیار گله رو داره، و امیدوارم که تا اون مدت حداقل کاری بکنن، یک آفیشی بچسبونن، پرچمی بدوزن. به هر حال موقعیت فوق‌العاده‌ایه، قبل از اینکه واقعا موقعیت رژیم به اون صورت بشه که یه هو غربی ها بیان و به عنوان اینکه ویروس فلان زده و برنامه اتمی اینا رو خونسا کرده، یهو دست از تحریم ها بردارن که این رژیم سقوط نکنه، قبل از اینکه همچی فاجعه پیش بیاد مردم باید کاری بکنن، وگرنه یک موقعیت واقعا یکتا رو در تاریخ 30 ساله اخیر از دست دادن، و بعدها غصه این ندانم کاری رو خواهند خورد.
من بدم نمیاد امشب ما یک مقدار راجع به این وقایع تونس صحبت بکنیم، به چند دلیل. یکی این که خب یه شباهت هایی داره با اون چیزی که انگام انقلاب تو ایران پیش اومد، با ابعاد خیلی کوچکتر شباهت داره به این داستانی که غربی ها برای با موسوی خواستن در ایران را بندازن، و درباره این موازاتی که خیلی از این اسلامی ها و هواداران غربیشون با رژیم شاه میخوان ایجاد بکنن، و دروغهایی که راجع به همین بنعلی بیچاره و زنش درست کردن، این هم باز شباهت داره به مثلاً روش هایی که اسلامی ها و هواداران باز غربیشون در هنگام انقلاب تو ایران به کار بردن. نمیدونم پایا موافقی؟
بسیار عالی. من میدونم که تقدر چیزهای آماده کردی، چون برای اطلاعات شخصی داری و با هم صحبت کرده بودی.
اصولاً تونست جایی نبود که مورد علاقه تحقیق من باشه، نه اینکه بگم دشمنی با تونست دارم، ولی خب بالاخره هرکیه. ولی این وقایع اخیر باعث شد که بیشتر بهم توجه کنم و تحقیق بکنم، و خب هنوز به یک نتیجه قطعی نرسیدم که بتونم امشب یه چیزی ارائه بدم. فقط برخی خیلی بسیار از پرسش ها هست که باید این پرسش ها رو کرد. چجوری یک اولا که یک شبه در حدود چهار کمتر از یک ماه یه رژیمی که خیلی ثابت بود و به عنوان نمونه توی آفریقا اینو نشون میدادن بپاشه و یک جریان بی‌ثباتی به وجود بیاد و تنها برنده این بی‌ثباتی هم خود از امروز روشن خود اسلامی ها خواهند بود، به طور این که خیلی هایی که خیلی به این بنری شروع کردن فرش دادن بجه در فرانسه دارن یکم محتاطانه به کار میبرن، چون بخواد تجربه ایران هست. خیلی هم درسته که وابسته به منابع و منافع مالی هستن در غرب، ولی از طرف هم خب دوست ندارن که همه جا اسلامی ها پیروز بشه، تای دلشون با این اسلامی ها بدن، هرچند که سودشون تو اون باشه. و چند چیز جالبه راجبه صحبت کردن که اصلا چرا یه دفعه اینطوری شد و نمیدونم کارتو راجبه دو باز در این زمینه دو جریان آمریکایی، یکی آمریکایی یکی انگلیسی صحبت کرده بودی با من، برای نمیاد که اول تو شروع کنی و راجبه این موضوع اون چیزایی که میدونی و فکر میکنی رو بازگو کنی.
ولی من همونجور که با تو صحبت کردم و در یه برنامه سابق هم گفتم، وقتی که این اتفاق افتاد من رفتم ببینم که در واقع مرد اول اپوزیسیون تونس کیه که در مطبوعات مطرحه، و بعد از یک ساعت یکی دو ساعت چندین مقاله خوندن یه اسمی در اومد به اسم مزروغی، دکتر منصف مزروغی، که من هفته پیش هم ازش صحبت کردم که یه آدم روزخونیه و هر چی که هر روزی یه حرفی میزنه، مثلا در یه مصاحبه میاد میگه که بن علی آدم بدی بود چون جلوی راستای میانه رو اخوان مسلمین رو گرفت، بعد دو خط بعد رو همون مصاحبه میاد میگه که چپهای میانه رو که مثلا اخوان مسلمین هم از کار افتادن. یعنی خب نمیشه که یک حزبی هم چپ میانه رو باشه هم راست میانه رو. این یک نوع آبرو بخشیدن به گروه های اسلامی که اصلا حرف صحبت اینا به اسلام نیست و این گونه حرفا. ولی من شخصا دیدم که همین آدم خیلی با اخوان مسلمین در کشورهای دیگه مخالفه، مثلا اخوان مسلمین مصر رو که خب اصلی ترینن میگه اینا یه عده وحشی دیوونه هستن. خیلی نمیشه گفت که آدم هم طرفدار اخوان مسلمین مملکت خودش باشه هم دشمن اخوان مسلمین، هم هرچند که اسلامی هم است، چون که یه آدمیه که خیلی مثل همه اینایی که دنبال اسلامن دنبال آفتاب است و چه میدونم مشروب چیده بدی از این حرفا. من دیدم این بابایی که 20 سال مهمون فرانسه بوده مقاله نوشته که این غربیا کجا از ما پیشرفته ترن، مثلا فرانسوی ها رو ببینید با عرق خوری الکولیسمشون، ببینید خب مردی که اگه ناراحت بود اینجا هستی میرفتی جای دیگه، میرفتی آمریکا که اونجا اینقدر هم خشک مذهبی داره که اینقدر عرق نخورد تا اینکه
با دقیقا همون حرفایی که بنی صدر 30 سال پیششون هم که سالها تو فرانسه بود همین حرفا رو میبینیم، همون فنومن ها در همون کشورها و آدم هایی که سطح فکرشون هم تو یه اندازه.
دقیقاً. در حال من چیزی که دیدم که این بابا برای آمریکایی‌ها در بانک جهانی کار میکنه و اونجا آدمی که معلم کسایی که میخوان وارد بشن و یه چیزی یاد بگیرن، مسئول بانک جهانی در یه منطقه بوده، مسئول امنستی انترنسیونال در کشور خودش، مسئول حقوق بشر همین برنامه‌های آمریکایی. و چون دیدم که و چون اون گروه اخوان مسلمین رئیسش در انگلیس زندگی میکنه، مال همین تونس به اسم النزهت، برداشت من این بودش که اون گروه اسلامی وابسته به انگلیس پایش پای سنتیش تو جامعه قوی تره و این بابا برای همونه که با اونها زیاد در نمیفته و اینا مثل همون مدل بازرگان یه سه آدم هایی هستن که آمریکا به اینا تبلیغ در موردشون زیاد میکنه، کار بهشون میده، گروه حقوق بشر رو از این حرفا، ولی پای مردمی ندارن و اگر بخوان حکومت اسلامی تشکیل بدن بلافاصله وزرایی که به اینا خواهند پیوست مال گروه اخوان مسلمی خواهند بود. واسه همین با اینها زیاد در نمیفته، در حالی که اصولا چون که برنامه آمریکاییه با اخوان مسلمین رو هم رفته دعوا داره. به همون صورت مثلا این خواهران برومند هم خیلی مقاله دارن بر ضد اخوان مسلمین، در حالی که در جای دیگه میگن که اسلام هیچ گونه مغایرتی با دموکراسی نداره و اسلام 100% حتی بعضی میگن بهتر، اسلام 100% دموکراتیکه و از سوسیالیسم و این چیزها خیلی بد میگن، میگن این معادل فاشیسمه. که خب مثلا تو فرانسه مردم اگه چیزی دارن گوشه خیابون نمیرن، از همین سوسیالیست هاست و ربطی به فاشیسم و زورگویی نداره. به هر حال احساس من اینه که آمریکایی ها دست به این عمل زدن که قدرت رو بگیرن، شاید برای این که حالا واقعا اونش من نمیدونم، شاید برای این که نیروهای اسلامی مخالف قوی تر شده بودن، شاید برای این که برنامه رو با جمهوری اسلامی به اون جایی که میخواستن برسونن نتونسته بودن برسونن و تقریبا در کنار این که در مسئله ایران در جا میزنن رفتن جای دیگر اسلامی بکنن که از راه اون به هر حال اینا اول میخواستن ایران رو جمهوری اسلامی کنن که ایران منفجر بشه تمام منطقه رو اسلامی بکنه. خب حالا که نگرفته این قضیه میرن دنبال اسلامی کردن مناطقی که باید از راه انفجار عشایری اسلامی ایران اسلامی میشد و اونجا رو بکنن که در نهایت اگر ایران هم بتونه خودشون نجات بده از این بازی اینها چیزی نباخته باشن. این در دیدگاه منه، من منتظر نظر تو هستم.
من خواستم بکنم کلی تر صحبت بکنم چون که برخی چیزها گفته شدم این یاوه‌گویی هایی که همیشگی هستش، این مقایسه هم همیشه با حکومت ایران بود. اصولا خب دلم نمیخواد چون کسی اونقدر واقعا آشنایی اونطور هم ندارم که امروز ناچار بشم از بنعلی و زنش دفاع بکنم، ولی انقدر زیاده روی ها و یاوه‌گویی های گفته شد که آدم ناچاره که حتی این مسئله زندگیشم نیست از این کسایی دفاع بکنه. و اصولا هم شگفت‌زده هستم از این طرز رفتار و مردم عادی، اینه که تا این که تلویزیون رادیو بهشون میگن باید به فلانی سنگ انداخت، هم شروع میکنن سنگ انداختن بدون این که اصلا شناختی داشته باشن. خب خیلی چیزا شنیدیم که مثلا این زن بنعلی اصلا یک فاحشه بوده در که این بنعلی رو در خیابون سندنی پاریس اینو پیدا کرده و از این مزخرفات شبیه اون چیزایی که پیش از انقلاب میشدیم و یادتونه نمیدونم عکسای چاپ کرده بودن با مونتاژ عکس شهبانو با کارتر مثلا لختن با هم، از این چیزایی که واقعا سطح فکری کسانی که خود این شایعات رو میندازن رو نشون میده. یعنی بحث سر مسائل اساسی نیست، سر مسائل خیلی بیهوده است. و مثلا یکی از اینها اینه که خب این تونس کشوری بوده که 100% وابسته به غرب بوده و غرب پشتش بوده و مثل حکومت شاه که 100% به آمریکا و غرب بوده. و میخواستم نخست باجه به این موضوع صحبت کنم که اصلا معنی این حرف چیه؟ آیا در تونس و در زمان شاه ارتش آمریکا یا ارتش مثلا فرانسه یا ارتش کشور دیگه حضور داشتن و با دستگیر سربازاشون این حکومت شاه رو نگه می‌داشتن؟ هرگز چنین چیزی نبود. ولی اما برعکس هم ایران رو برگردیم، چون غربی‌ها خیلی اصرار دارن دو دوره در ایران دموکراسی بوده، یکی پیش از آمدن رضا شاه دوران مشروطیت تا آمدن رضا شاه و دوران پیش از 28 مرداد. یعنی دقیقا دو دوره‌ای که ایران اشغال خارجی ها بود، یعنی که از 1910 انگلیس خواب اولتیماتوم به ایران میده و در جنوب ایران رو اشغال میکنه و افرادش پلیس درست میکنه. 1911 در برابر این کار روسا میان تبریز رو میگیرن. جنگ جهانی دوم که میشه 1914 که اصلا ترکا هم میان ایران و حتی آلمانی هم توش آدم داشتن و جنگ انقلاب کبیر روسیه که میشه که اصلا تمام انگلیس همه ایران رو اشغال میکنن. این دوران رو در این دوره احمدشاه قاجار حقوق بگیر رسمی دولت انگلیس و در این دوره است که آقای مصدق بالاخره شغلای کشوری داشت، مثلا اون فرماندار اصفهان بود. اصفهان اون موقع بزرگترین شهر ایران بود، مهمترین شهر ایران. دوره بودش که در اینجا ایران اشغال به کل انگلیس بود. اشغال انگلیس نه اینکه اونا نیومده بودن که در ایران سفر بکنن، تفریح بکنن، اومدن ایران رو کنترل بکنن. کنترل معنیش این بودش که هر پست حتی کوچیکی، یه شهرداری کوچیک هم باعث زیر نظر انگلیس بود که انتخاب بشه یا نشه. حتی نامه های داخلی ایران، نامه های خصوصی کنترل می شد. به ویژه در سالهای 1941 مصالحه اینه بعد از اشغال ایران دست روسیه و جنگ جهانی دوم روسیه و انگلیس و تبعید رضاشاه، این دورانی که آزادی میگن در واقع دورانی که 100% ایران کنترل شده بود به وسیله کشورهای خارجی. سیاست داخلیش حتی کارهای ساده، آیا مثلا ایران باید مجبورش میگنن باید پولتو از تنزل بکنی، یعنی که کارهای حتی برای جیره بندی اینها رو اونها رسم میگرفتن و همه روزنامه ها همه چیزها کنترل شده بود. اگر یکی آزادی داشت، مثلا حزب توده آزاد بود که به انگلیس فوش بده، به خاطر اینکه پشتش شوروی بود، یعنی که اگر آقای مصدق آزاد بود که حرف بزنه به خاطر اینکه پشتش انگلیس. وگرنه خب ما میدونیم در هندوستان نهرو، گاندی اینها رو همه گرفتن زندان کردن موقع جنگ، مبادا اینها چیزی حرف برای انگلیس بود. پس ببینیم که این حرفای وابسته بودن به غرب خیلی بیمعنیه، چون که ما اون دوره که میگن آزادی ایران 100% کنترل غرب بود و اون دوره که میگن وابسته به غرب بود، نیروهای نظامی غربی اصلا از ایران بیرون رفته بودن و حتی که به این یاوهگویی‌های کرملین روزویلت در مورد 28 مرداد باور بکنیم و بگیم همه حرفاش درسته، خب میبینیم که تمام نقش CIA این بوده که فرض کنیم برسه 4 نفر رو ببینه و باهاش ملاقات کنه. به آمریکا که سرباز نفرستاد یا مأمور یا نظامی نفرستاد که از شاه پشتیبانی بکنن. به هر حال اون خود ارتش مردم، ارتش بودن و مردم ایران بودن که اون رو دوباره در روی تختش و تخت قانونیش نشوندن و این آقای مصدق بودش که و حزب توده بود و کسان دیگه بودن که با اسلحه انگلیسی، با اسلحه روسی و نظامی بیگانه به قدرت رسیده بود. این در این مورد. و بعد در سالهای پس از 28 مرداد هم فرض خب مثلا آمریکا از دولت کره جنوبی یا از دولت ویتنام جنوبی پشتیبانی میکرد. این پشتیبانی با حضور نظامی بود، میرفت اونجا میجنگید. ولی در ایران چنین چیزی نبود. حتی ایران به آمریکا اجازه نمیداد که پایگاه نظامی بر علیه روسا داشته باشه، همونطوری که در ترکیه داشت و هنوزم داره. ببینیم پس این حرفایی که گفته میشه چقدر بیمعنیه در مورد این وابستگی به غرب. حالا از لحاظ اقتصادی بگیریم، روشنه که کشوری که پیشرفت اقتصادی داره خب قانونها باید با مبادله بازرگانی داشته باشه با جهان، یعنی چجوری میتونه هم پیشرفت اقتصادی داشته باشه و هم مبادله اقتصادی نداشته باشه. و روشنه که اون صنعت ترین کشورهای جهان هستن که با اونها در تماس خواهد بود، در نشه با غرب. اونها هستن که اصلا صنعتی ترن و امروز هم به کشور اومده چین، خب ناچار بسیار از چیزهاش رو از غرب، از آمریکا بخره. مثلا مثلا هواپیما هنوز چین، یا حتی روسیه که خیلی صنعت هواپیماسازی پیشرفتی هم داره، بازم ناچاره که هواپیماهاش رو از آمریکا یا اروپا بخره. خود مثلا امروز در ایران رو در نظر بگیرید، ناله میکنه که چرا آمریکا به من هواپیما نمیفروشه. اگر ایران یه اقتصاد سالمی داشت میبایستی امروز حدود 500 تا هواپیما بر 500 چیستا یا حتی 700 تا هواپیمای مسافری بخره. این چیز معادل 40-50 میلیارد دلار خودش فقط خرید هواپیماست از غرب تا ناچاره یا باید از بوئینگ بخری یا از ایرباس. و همینطور در زمینه‌های صنعتی کارخونه‌ای که باید بخره برق و تولید صنعتی. پس در چه وابستگی نفر از لحاظ اینکه ایران ناچاره یک سری چیزها رو از غرب بخره یک امریز عادی و دلیل تندرستی اقتصادیشه و یک کشور خب کاملا عقب مونده روشنه که اصلا حتی توانایی این خرید رو نداره. پس از این لحاظ هم میبینیم که این حرف ها چه امروز چه دیروز در راجع به ایران دوران شاهنشاهی و چه امروز راجع به تونس که اینها با غرب مبادله اقتصادی دارن و در چه پس نوکر غرب هستن اصلا کاملا بی‌معنیه. سوم از لحاظ فساد مالی خیلی صحبت میشه و این رو هم همیشه آدم باید ببینه که اصولا یک حرف گفتنش یک چیز دیگه است که این حرف رو کی میزنه و خیلی آقاد ما که آدم میره ببینه که این حرف رو کی میزنه کی هستن میبینه که خب یک سری آدم های شارلاتان یک سری آدم های بازرگان پیشه دنبال تجارت و همش منتظر اینه که خودشون چنگ بندازن توی ثروت های اون کشور چیزی که تو ایران اتفاق افتاده و چیزی که فردا در این تونس اتفاق خواهد افتاد. چیزی که امروز مهمه با در مورد ایران این نیستش که بدونیم که آیا برای نمونه در زمان شاه فلان ول خرجی شد یا نه فلان خرجی نشد. مهم اینه که امروز حتی طبق خود همین آمار جمهوری اسلامی که باور کردنی نیست ولی حتی فکر کنیم این درسته، تولید ناخالص سرانه ایران چیزی بوده 3500 دلار. در صورتی که اگر ایران انقلاب نشده و اون رشد قدیم خودش رو داشت بایستی چیزی بوده 40000 دلار در سال بود، یعنی چیزی حدود بگیریم 35000 دلار هر ایرانی داره ازش امروز دزدی میشه، یعنی از چیزی که بایستی به دست آورد و نمیاره. یعنی خانواده 5 نفری 5 تا 35000 دلار میشه 175000 دلار داره زیان میبینه. اینه که مهمه این حرفایی که بگیم که مثلا فرض کنین جشنهای 2500 ساله مثلا 10 میلیون دلار خرج برداشت و 20 میلیون خرج شد اصلا مسخره است، حتی یه قطره در برابر اقیانوس هم نیست و مردم رو با یه مقدار افسانه ها و چرت و پرت ها مشغول میکنن در حالی که یک میلیارد ها میلیارد دلاری که در سال کشور ایران داره از دست میده به خاطر اون رشدی که نداشته و میتونست داشته باشه. به یادآوری میکنم که سال 1976 وقتی رشد اقتصادی ایران 16% بود همه روزنامه های جهان نوشتن که وضع ایران بد شد. فکرش بکنید 16 امروز کشورهای اروپایی همه دنبال اینه که 4% رشد داشته باشن، حتی 4% هم ندارن و 16% رو نسبت به اون رشدی که همیشه ایران داشت به عنوان یک رکود حساب کردن و اینه که ما از دست دادیم این رشد خیلی فوق‌العاده‌ای که داشتیم که حتی چینی هم ندارن امروز، این رو از دست دادیم و این بود دزدی بزرگی که نسبت به ما شده و نه این حرفای خالص نکی که مثلا راجع به این زن همین بنلی گفتن این مثلا یه روز پیش از این که بره فرار کنه رفته یک میلیون نمیدونم طلا از بانک ورداشته. امروز کسی طلا که نمیدوسته اوراق بهادار هست، اسکناس هست، خیلی سبکتر یک کنانیم طلا رو میخواسته چیکار کنه، چمدونش بذار ببره. بعد این داستان ها اگر آقای بنعلی این 20 سالی که سر حکومت بود 20 سالی ثروتمند هم شده باشه عقیده ای من بازم اشکالی نداره چون این 20 چند سال تونس رو خیلی ثروتمند کرد، مثل که هیچ منابع طبیعی و شکل نداره رو به یکی از پیشرفته ترین جشورت هم پیشرفته این کشور آفریقا کرد و اینه که مهمه و نه این حرفای بیهودهی ماسلین که زن بنعلی یک فاحشه بوده که اینم البته خواهی دروغیه. چرا؟ به خاطر اینکه برای این اسلامی ها یک زن قدرت داشته باشه خیلی غیر قابل قبوله. یه زن خب خود ساخته بوده و خیلی کاری هم هستش، خیلی کار کنه، و این رو که به نظر من بیشتر رشد این مسلمون ها رو در آورده تا جسدیه.
در حال چیز اینه که الان همه به اصطلاح صف کشیدن کتاب بنویسن بر ضد پنلی، ایراد بگیرن، و اصولا خیلی کم پیدا میشه کسی جرأت بکنه که بیاد دفاع بکنه. من واقعا از این صحبت هایی که در کنار مسئله تونس از روی در مورد ایران کردی خیلی لذت بردم، خیلی برای من جالب بود. امیدوارم این روز اینا رو برای ما یک مقاله فرانسوی در موردش بنویسی که این رو همیشه همه از من میخوان، همه کسایی که خواننده سایت هستن میگن در واقع شما هر روز میای و وضع این آخونده رو برای ما گفتی، ما تقریبا دیگه حفظ شدیم که اینا چی میکنن، و برای ما خیلی جالبه که بدونیم گذشته ایران چی بوده و تصاویری و عددهای نمودارهای از گذشته ببینیم، که البته تصاویر زیاده و چیزی که کمه نوشته های جالبه، و تصاویر هم همینجوری میشه پخش کرد، میشه توی یک مقاله بسیار جالبی که روی شکوفایی اقتصادی هست عکس جوانها رو انداخت که خیلی اونا هم یک سروز آبرومندانهی داشتن، عکس فیلم های اون زمان انداخت، ولی مهمترین چیز مقاله است. امیدوارم که یک روزی ما بتونیم اینها رو در قسمت فرانسوی داشته باشیم در کنار این پرونده های صوتی که روی قسمت فارسی داریم.
بدبختانه چیزی که هست اینه که این مغز مردم در غرب خیلی به قول اینا فرماته شده، یعنی که یک چیزهایی شده آیه قرآن بر اینها، شاه بد بود، شاه آدم ولخرجی بود، شاه آدم زنبازی بود، آشا نوکر آمریکا بود و ظالم بود از این داستان، و خیلی باید یک انرژی خیلی زیادی صرف کرد تا اینها رو قانع کرد که چنین چیزی نبود، چون که هر چقدر آدم دلیل و مدرک میاد و این تجربه شخصی منه، خیلی باز هم اینا یه بهانه میارن، آره اینی که میگی آره، ولی خب مثلا هم اینطوری بود و آدم نمیدونه چی کار بکنه، چون که در برابرش خب 300 تا رسانه غربی هستن که هر روز 100 تا از این مقاله های چرت و پرت نویسن که شاه اینطور بود، ولی و چیزی که مهمه هرگز هم برای حرفاشون مزدکی نمیارن، یعنی اینا همش یک شعاره با هیچ واقعیت عددی و شاهدی جور در نمیاد. من این که بود این دارو مرده ریشوه که این برنامه ایرانی در برنامه فرانسه اومده بود، گفته بود که بعد در زمان شاه هر روز یک نفر ناپدید میشد. خب اگه هر روز یک نفر ناپدید میشد، یک نفر تو میشه سالی 365 نفر دیگه، نام یک نفرشو بیا بود که یک این آقا ناپدید شده مثلا 35 سال پیش از آن پیداش نشد. این چجوریه که میگین این همه شکنجه میشدن، این همه ناپدید میشدن، این همه چیز میشدن؟ خب یک نام یک نفرشونو بیارین دیگه، عکسشو بیارین، خانوادهشو بیارین، به آن نشون بدید دیگه که یعنی 40 ساله مثلا این خانواده دنبال این آدم ناپدید شده است، به سواک این رو دزدیده و نابودش کرده و ما هنوز پیداش نمیدیم. آیا تا کنه یک همچین کاری کردن؟
منظور صاحب جمع نیستش؟
آه صاحب جمع اسمش یارم بره.
این آدمی بود مثلا همه کار میکرد، این حتی یک فیلم میساخته بود روزهای آخر روزی 10 نفر رو دار میزد شاه. آیا یکی نیز میگه من حتی که همین واقعا اسماشو بیار، این آدم خیلی پس فطرت و غیر قابل معاشرتی بود. اول هم خیلی اصرار داشت، من طرفدار پادشاهی هم، بعد مثل که انتظار داشت پولی بهش بدن، پولی بهش ندادن، رفت به نوکری فرانسوی ها رو میکرد. این که در مورد رسانه هایی که گفتی که یه مقاله وقتی می نویسی 300 تا جوابتو میدن، من دو نمونه برات میارم که هر دوش یکی در به علیه این حرفه، یکیش به لحج به طرفداری از حرفه. میتونم بگم که الان یک دستگاهی توی غرب خیلی همه دوست دارن داشته باشن، چیزی بهش میگن به اسم آیپد، یه چیزی شبیه همه میدونن توی ایران چیزی شبیه تلفن مونتا، یک صفحه هست میتونه روش آدم کامپیوتر بره، همه کارا میتونه بکنه. این دستگاه رو که به فروش میذارن توش یک کتاب رو مجانا در اختیار مردم گذاشتن، کتابیه که میگه که مصدق یک دموکرات واقعی بود، شاه یک مرد عیاش و سطحی، عکسش انداختن با معشوقه ها با لیوان مشروب داره میرقصه، همون چیزای اسلامی. عکس رضا شاه رو انداختن، نازی ها دورش رو گرفتن و یک تاریخی و یک بند میخوان به همه دنیا اینا حقنه کنن. حالا که میبینن این رژیم داره میفته، میخوان اینجوری حداقل اون کسایی که مردم دوست دارن رو بیابرو کنن که خارجی اصلا کمکی به ماها نکنه یا کمکی به این مردم نکنه، بگه این مردم ایران همشون فاشیستن. ولی در کنار این مسئله که بسیار هم جدیه و من غیر از اون دوستمون مسئول سایت سرباز کوشش کسی رو ندیدم که بیاد ایراد بگیره به این کتابی که مجانی شرکت آپل در اختیار تمام مردم دنیا گذاشته، در کنار این مسئله خود جمهوری اسلامی در زمانی که احساس کردش که مردم کاملا طرفدار فرهنگ رضاشاهی هستند، اومد اون خبر عجیب غریب رو هفته پیش اعلام کرد که بله این مردمی که طرفدار هویت ایرانی هستن این همه طرفدار حزب نازی هستن. و یه بابایی هم بودش که یه مقاله نوشته بود در یاد باشه، ما در موردش صحبت کردیم و من حتی به تو زنگ زده بودم گفتم آقا یه چیزی بنویس، تو گفتی من یه چیزی نوشتم سه سال پیش، حالا دوباره یه چیزی می‌نویسم. ولی تو این مدتی که ما تصمیم بگیریم که این رو بنویسیم دوباره، من دیدم که تمامی سایت های کلیمیا در فرانسه رفته بودن اون مقاله که تو سه سال پیش نوشته بودی که خود جمهوری اسلامی گروه ها رو درست میکنه، سایت درست میکنه، میگه ایرانی طرفدار هیتلره، این رو پیدا کرده بودن، نوشته بودن دوستان گول نخوریم این کار خود رژیمه. یعنی اون مقاله که بعدم ما نوشتیم دیگه یه چیز تکمیل کننده ای بود، خود مردم رفته بودن و پیدا کرده بودن. و درسته که اونها خیلی رسانه دارن و این خبر رو که ایرانی ها طرفداری کسایی که طرفدار کوروش هستن طرفدار هیتلر هستن رو در سطح جهان پخش کرده بودن، ولی در کنارش هم خود مردم رفته بودن بدون این که من بهشون بگم، بدون کسی بهشون بگه، مقاله تو رو پیدا کرده بودن و ازش استفاده کرده بودن. اینه که به هر حال این خصوصیت انترنت، حالا ممکن در ماهای آینده با استفاده از همین برنامه‌ای که خود آمریکا درست کرده به اسم ویکی‌لیکس بیان و یک پلیس انترنتی هم برای ما درست کنن که دیگه ما اجازه نداشته باشیم و حرفامونو که اونجور میخوایم پخش کنیم، براتون حرفای ما هیچ مدرک خصوصی نیست میخواییم تونست پخش بکنیم. ولی به هر حال در موقعیت فعلی طوریه که با یک مقاله میشه خیلی کارا کرد و به هر حال میدونم که خودت همیشه حاضر هستی برای کمک و امیدوار. ولی چون این آخرین صحبتی کردی، دیدگاهی که داشتی که غربیا فقط زمانی رو که خودشون تو ایران بودن و اشغال کردن، یعنی چیزی که من اصلا بهش توجه نداشتم، این رو مطرح کردی، یک بحث بسیار جالبی بوده. و به هر حال ما با این سایت کوچکش اول برنامه این نبوده که این شده که یک محل مثلا تمرکز فکر، محل این چیزی که آمریکایی‌ها بهش میگن تینک تانک رو دو نفری درست کردیم و اون کسایی که میخونن الان، ما اگه چه میدونم 20 سالشون باشه شاید 10 سال دیگه خودشون یک متفکر جدیدتری به جامعه بده و فکر میکنم که اصلا بی اثر نیست این فعالیت. فعالیتی که ما میکنیم.
در مورد این اشغال نظامی، خب این همین دقیقا چیزی که امروز با عراق و افغانستان دارن میکنن. خودشون اومدن یک کشور رو اشغال کردن و بعدم میگن خب اینجا هم دموکراسیه، دموکراسی که خودشون کنترل میکنن، چون خودشون هم که اجازه میدن کی میتونه انتخاب بشه کی میتونه انتخاب نشه. و اصولا هم برای یک کشور دموکراسی به حال یک ابزار، یک هدف که نیستش، که یک کشور که اصلا استقلال نداره، استقلالش رو اشغاله، دموکراسی اصلا چه معنی داره؟
آقای بابک عزیز، اگر در نظر داشتید که این مقاله رو که آقای کاوه درخواست کردم بنویسید، یه پرانتزی هم اگر لطف کنید با پوزش دوستان در مورد جشنهای 2500 ساله آقای شمشیری کلیپی دارن که توضیح داده بودن اون چیزی که مدارس، میدان شهیاد، استادیوم ساخته شده بود به کمک مردم و ثروتمندان بوده، مخارج در قسمت تخت جمشید از دعوت کنندگان، بله ما اونجا یه مخارجی داشتیم که با دلار اون موقع در حدود مثل که 50-60 میلیون شده بود و بقیه چیزها به غیر از پارکینگ استادیوم 100,000 نفری که شهرداری اون کار را انجام داد، بقیهش به همت ثروتمندان ایران انجام شده بود که شهر کاملش رو تو اون کلیپ هست که اتفاقا دیشب من کلیپ رو گذاشته بودم، منتها شما وقت نداشتید. اگر اینو گوش بدید
اجازه بدید من توضیح بدم، چون من این یک خودم یه مقاله به فارسی اون موقع در روزنامه نیمروز چاپ شده بود نوشته بودم راجع به این موضوع، حالا موضوع 6-7 سالی پیشه و برپایه عددهایی که خود آقای انصاری که مسئول این جشن بودش داده بودش. اون موقع خرج که دولت کرد 13 میلیون دلار اون موقع بود، 7 میلیون دلار هم خرج ساختمان شهیاد شد که همونطور که گفتید سرمایه دارها و آدم های پولدار پولشو بوده دادن، یعنی چمن 20 میلیون دلار، 21 میلیون دلار، 1 میلیون دلار هم خرج چیز شد، اونم بازم خصوصی پولشو داده بود، قبر آیت الله باشانی از این داستان، اون اصلا این مسئله جد است. استادیوم شهر، استادیوم آریا مهر هم که اصلا در رابطه با این نبود، در حال این استادیوم باید ساخته میشد، تهران باید استادیوم بزرگ داشت، به ویژه اینکه بازی مهمان بازی آسیایی بودش ایران و بعدش هم هدف این بودش که مهمان المپیک باشه و قرار بود اصلا در سال 1984 نه در لس آنجلس بلکه بعد تهران بازی المپیک انجام بشه، که انقلاب شد این دیگه منحل شد. نشه 13 میلیون دلار اون موقع به حدود 60 میلیون دلار امروز میشه و این عدد رو خب باید مقایسه کرد، مثلا یک بازی همین انجام بازی المپیک در کشور امروز بیش از 1 میلیارد دلار خرج داره، شهر مونترال از دیگه 40 سال بدهکار بود که این پولشو پس بده، پول بازی المپیک سال 1976 که اونجا انجام شد، و باز مقایسه کنیم مثلا با مکزیکو، خب 168 خیلی بیش از اینها برای بازی المپیک خرج کرد، 13 میلیون دلار موقع پولی نبود، باز هم مقایسه بکنیم با پولهایی که برای خرج تعمیر مسجد ها و پول آخوندها و اینا میتونم، من خودم که اون معالم برابر کنم دستکم اون ماهش را از سالی 500 میلیون دلار ما خرج این داستان ها میکردیم، این 13 میلیون دلار بیشک با دلو توریستی که شد بعد از اون سالها در از یک سال یا دو سال حد اکثر خودش مستهلک شد و پاک شد. اینا فقط خواهی بهانه هر چیزی رو میتونن یه بهانه بکنن. قبر خمینی بیش از الان از تخمین زده میشه بیش از شاید الان 1 میلیارد خرج شد، یا اینکه کنفرانس اسلامی تو سال 98 آقای خاتمی برگزار کرد بوده 120 میلیون دلار خرج کردن بعدش هیچ نتیجه هم که چی مثلا هیچ کشور خارجیش خبرنگار خارجی هم نمیاد بگه آقا این ویل خارجی چیه، یعنی دلار ثابت حتی بگیریم، یعنی بگیریم اون 13 میلیون دلار 60 میلیون دلار امروز خرج داریم، کنفرانس اسلامی دو برابر بیشتر خرج داشت و در حالی بودش که ایران از این جنگ خیلی بچوری بیرونی مثال 98 بود، 10 سال بعد از جنگ و کاملا ایران ورشکسته بود. سال 98 اصلا تولید اتومبیل در ایران 98 میلادی که میگم تولید اتومبیل در ایران تقریبا به صفر رسید و این اوضای بد اقتصادی اینها میان یک خوبی همچنین خرجی میکنن برای یه چیز کاملا بیهوده که امروز حتی هیچ کس دیگه حتی یادش هم نیست اقلا جشن های 2500 ساله یک نتیجه هم ازش گرفتیم، یعنی یک بیداری تاریخی به ما داد. یک چیز دیگه هم باید توضیح بدم که جشن های 2500 ساله در آغاز یک ایدهی بود که در سال 1960 اگه اشتباه نکنم 10 سال پیش از این جشن ها 11 سال پیش از این جشن ها در کنفرانس زرتشتیان جهان نوعی نخستین بار در تهران انجام شد، چون همیشه در بمبئی میشد، این یه پیشنهادی بود که زرتشتی ها گفته بودن که یک سال کوروش رو باید برگزار. اون روز ایران پول نداشت و این هم خیلی مهمه، یعنی که چقدر اون رژیم فکر پول داشتن و پول نداشتن بودش، همش این کار رو انجام نداد و این افتاد به 10 سال بعد که وضعیت اقتصادی ایران خیلی بهتر شد و این ایده سال کوروش رو تبدیل کردن به جشن‌های 2500 ساله و در اون سال هم سال کوروش اعلام کردن. بچه می‌بینیم که حتی ایده هم از این حرفای بیهوده‌ای نیستش که میگن بعد شاه می‌خواست خودش رو مثلا به تواضع کوروش بدونه که بتونه ظلم خودش رو بهش حقانیت بده و از این چرت و پرت‌ها. تو می‌بینیم که این رو زرتشتی‌ها که حتی اتشات ایرانی هم نیستن، چون هندی هم چون زرتشتی هند بودن ایده داده بودن و خب خیلی افسانه‌ها خیلی چرت و پرت‌ها خیلی دروغ‌ها راجع به این داستان گفته شده و خیلی خوبه که هم آقای شمشیر و کسان دیگه این دروغ ها رو بزنن و حقیقت رو نشون بدن.
خیلی هم مشکل
در حال تمامی این مقالات رو اگر فارسیشو که داری بسیار عالی، اگرم فرانسهشو بتونی یه روز بنویسی فوق‌العاده است، چون یکی از مسائل مهمیه که یک بند این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی که خودشون رو خیلی دموکرات نشون میدن، مثل اون دختر ساتراپی و بقیه، توتیوار تکرار میکنن و خارجی هم که اهل درست حسابی ندارن و اصلا اطلاعی درست حسابی ندارن و اصلا تعصبی هم به تاریخ ما ندارن این رو تکرار میکنن. اخیرا که مثلا که از خواننده های سایت من میگم چرا مینویسی حکومت آخوندی رژیم ده ملا، چرا نمیسی جمهوری اسلامی، چرا نمیسی دولت ایران؟ خب اصلا این بابا اصلا نمیتونه تصور کنه که برای ایرانی چقدر وحشتناکه که به این بگن دولت ایران، میگه باید اسم رسمیشو بگی. خب البته وقتی که آدم توضیح بده یا طرف متقاعد میشه یا به هر حال چون هر روز میخواد بیاد مقاله رو بخونه تحمل میکنه و اینجاشو دیگه ایراد نمیگیره، ولی بسیار مهمه که این کار رو بکنیم. روزی که واقعا من این سایت رو درست کردم، میدونید که در فرانسه وقتی مقاله می نویسن، خب توی مقاله نویسی ایرانی تکرار کلماتی که از قسمت های جالب مثلا میتونن پافشاری پایداری، اینا در فرانسه اصلا همچیزی وجود نداره و اصلا باید اکراه داشته باشن از تکرار کلمات. مثلا در یه جمله اگه می نویسن ایران، در جمله بعدی برای اشاره به حکومت نمی نویسن دوباره کلمه مملکت رو نمی نویسن، پایتختش رو می نویسن، می نویسن تهران، بعد در جمله بعدی می نویسن دولت، در جمله بعدی یه چیز دیگه می نویسن و هر دفعه باید این عوض کرد و یعنی برای گوش خارجی فرانسوی ناموزونه و خود من خیلی به دردسر می افتم چون فقط همین حکومت آخوندی رو دارم و کلمه دیگه ای نمیخوام استفاده کنم و گهگاهی از اسم پایتخت تهران استفاده میکنم و و همه ولی با این سختی که وجود داره در زبان فرانسه که باید در نظر نصر هم قشنگ باشه مقاله که انجام میدیم، این رو ما اصلا یک پایه‌ای گذاشتیم و تمامی سایت ها میان و اینا هم همین رو تکرار میکنن و الان مد شد که بگن رژیم ده ملا، یک کسی نگید جمهوری اسلامی یا حکومت ایرانی و از این حرفا، و یک به هر حال ما یک دستور کاری هم داریم، اینه که به یک صورتی یک نوع تربیتی بکنیم این خارجی ها رو، همونجور که جمهوری اسلامی اونا رو تربیت میکنه با پافشاری برای این که جشن های 2500 ساله غلط بوده، چون مصدق خیلی عالی بوده و از این حرفا. و واقعا الان یه موقعیت پیش اومده که در اثر این که به هر حال جماعت اومدن زیاد خوندن، یک استنادی باشه این سایت، و من چقدر خوشحالم که بابک برای ما مقاله می‌نویسه و چقدر خوشحالم که جمهوری اسلامی اینقدر گن میزنه که ما بیشتر قوت میده به تئوری‌های ما. من یک نمونه بدم از ایرادی که دارم به رسانه‌های خارجی که گفته بودم اینا مثلا میان تکرار میکنن صنعت چرنوبیلی، اصلا هیچ کدومشون نرفتن ببینن در چرنوبیل چه اتفاقی افتاده که اینو تکرار میکنن. یه نمونه از این خبریه که من یه هفته پیش در سایت ایران پرس نیوز خوندم، اونجا نوشته بودش که آمریکا حساب نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل رو، حساب‌های بانکیشون تو آمریکا بست، تحریم بزرگ. من رفتم این خبر رو خوندم و واقعا یکی عجیبی کشف کردم. آمریکا حساب تمامی نمایندگان دنیا در آمریکا رو بسته، اونایی که در سازمان ملل هستن. اولی هم مال جمهوری اسلامی رو نبسته، اول مال فرانسه و چین رو بسته، به صورتی که اینا کلافه شدن، نمیدونن پولاشون رو کجا بذارن و مجبورن بذارن تو بانک‌های غیر آمریکایی. و در واقع یک برنامه کلی بوده که پشت پردش معلوم نیست چیه، که چه برنامه‌ای داشتن، چرا این کارو کردن برای اذیت کشورهای دیگه. ولی اون مسئول سایت با یک چی میگن
زرنگی،
بله
بله،
با یک نادرستی کامل، با یک دروغگویی کامل اومده این رو جوری جلوه میده که آمریکا اومده و فقط جمهوری اسلامی رو تحریم کرده که مثلا بیاد ویژه‌ای بخره برای ارباب خودش آمریکا. خب این دروغه. وقتی که ما میایم و خبری می‌نویسیم، حالا که من روی مسئله ننوشتم چون که اینقدر بی سرتایی که بی معنیه که فایده نداره، وقتی این رو می‌نویسیم یه افشاگری می‌کنیم، خب یه ارزشی داره و خواننده جلب می‌کنه. و به هر حال یک پایگاهی درست شده برای اطلاع رسانی و یکی از دلیلاش هم که مردم میان همین مقاله های بابک، نمونش همون مقاله‌ای که روی سایت های به اصطلاح ایرانی طرفدار نازیست نوشته بود که این گونه مورد علاقه خوانندگان فرانسوی.
مرسی از این همه تعریف. من یک چیزی یک دفعه یادم افتاد، یک چیزی میخوندم از خاطرات یک کسی، معلومه خب عرق اسلامی زیاد بود، انتقاد میکرد از هزاره فردوسی در زمان رضاشاه. در زمان رضاشاه برای نخستین بار آرامگاه فردوسی رو هم ساختن دیگه، اون موقع هم یه بخشش آدمای خصوصی و از جمله از پارسیان هند پلش داده شد، بله ولخرجی شده. این اصلا بشه درد برو از این داستان. ببینیم که هر چیزی که در راه اون هویت ایرانیه ولخرجیه، ولی اگر هزار برابر این خرج فلان امامزاده یا فلان نمونم چیز بشه آخوندشه، اونها هیچ کدوم ولخرجی نیست و خیلی هم کار خوبیه.
برحال واقعا خوبه که این بحثا رو میکنیم، این مسائل مطرح میشه. در کنار این، حالا من نمیدونم تو چقدر اینجا پیش ما بمونی.
من با اجازتون تا ساعت 10:30 پیش
میام. 10:30 باشه، پس هفته داریم تو اون موقع باید بزنیم. در این هفته که من عکس ها نگاه میکردم یک چیز فوق العاده دیدم که این رو هم به اون داستان اتمی رژیم چسبوندم و توی عکس های هفته من دیدم که در همه سایت هم نبود. یک سایتی هست که مال سپاه پاسدارانه، باشگاه خبرنگارا اینا رو تو جاهای اصلی را نمیدن، اینا اون گوشه موشا عکس بکس بگیرن. و دیدم در یک در دانشگاه تهران، همین دانشگاهی که میگن شده پادگان چون رئیسش یک بسیجیه، نمایشگاهی گذاشتن برای سه هنرمند 70 ساله که یک شون مثلش یادم نیست چیه، یکی دیگه شون یکی از این دو تا آیدین آقداشلو بوده که شوهر اون شوره آقداشلو طراحه، یه بابای دیگه هم که اونم خطاطی میکرد، و عباس کیارستمی. اینه که میگه من دشمن رژیمم، دشمن کسایی هستن که زورگو هستن. اینا چجوری رفته تو اون برنامه که اون پاسداره واسش گذاشته توی چیز شرکت کرده؟ و جالب اینه که زیر عکس اسم همه آدم ها نوشته بود و یه آدم خیکی کنار دست راست کیارستمی نوشته، اسمشو نداشته بود، اسمش نوشته بود صوت اکبر. صوت اکبر چیچی؟ بعد نگاه کردم دیدم رفیق خودمون آقای جعفر تنهایی فیلمسازیه که در زندان داره تلف میشه چون 20 سال به حبس محکوم شده، 6 سال حبس 20 سال من از فیلمسازی. قشنگ بودا نشسته بود هرزه کرزه میکرد با بقیه و یه چیزی شده شبیه بشکه. خب آدمی که بهش گفتن تو رو ما نمیذاریم فیلم بسازی، تو رو ممکن 20 حبست کنیم، دوستاتو گرفتیم که اینجوری میشه گاو نمیشه که. بعد در غرب چیکار میکنن موقعی که این آدمی که طرفدار جمهوری اسلامی، طرفدار موسوی عکس میندازن، عکس زمانی رو میندازن که توی همین بازیا مجبور شده بود بیاد یکم غذا نخوره که بگه من زندان بودم، و یه قیافه رنجور ریش نزده میکشن در حالی که اینه که در حال حاضر مثل بشکه شده، چاقتر از گذشته، و به این صورت اونجا نشسته بود در کنار بقیه، کسی هم اذیتش نمیکرد. من اینو واقعا به حساب همون نافرمانی های مدنی میذارم که یه عده‌ای که توی رژیم موندن واقعا برایشون ناگواری که اینقدر دروغ و دغل میگه و به این صورت میخواد بمونه سر کار. برای یه جوری هم نشسته بود که نمیشد تو عکس ننداختش، حالا ممکنم نافرمانی مدنی نبوده، طرف اکثر انداخته که اسمش هم زیرش ننوشتن که یکم ماسمالی بکنن قضیه رو. به هر حال این عکس گرفته شده و جماعتی به احتمال قوی دیدن و دیدن که این بابا واقعا یک دروغ جدید رژیمه. یعنی این رژیم همش دروغه، از یه طرف قوچیش قوچی اتمیش دروغه، سانتریفوژش دروغه، تکنولوژی اتمیش دروغه، همه چیش دروغه، شخصیتاش هم دروغن. واقعا همچین رژیمی رو من امیدی به پایداریش نمیبینم. منتها چیزی که هست اینه که مردم در خانه نشستن و اینها رو میبینن و غصه میخورن، اینها رو میبینن عصبانی میشن، ولی به هر حال میترسن که وارد صحنه بشن چون در فکر این رژیم هم در زمانی که اقتدار عجیب غریبی داشته و طرفداران عجیب غریب، و این در واقع یک جانور عظیم جثه‌ایه که غرش میکنه از دور ولی با اون دیگه زور گذشته رو نداره. و امیدوارم که اگر هم مردم برای 22 بهمن کاری نمیکنن، حداقل به کوچه بیان، از دور اینها رو نگاه کنن و خودشون واقف بشن که این رژیم تموم شده است و شروع دست به کاری بزنن. بیشتر از همه اونهایی که در بسیج و جاهای دیگه بودن که گول زده شده بودن، به هر حال به طرف رژیم جلب شده بودن چون در وضع وحشتناک اقتصادی باید خرج خانواده رو میدادن، ولی امروز میبینن که این رژیم برای موندن حاضر همه خانواده ها رو فدا کنه با قیمت‌های عجیب نفت و گاز و برق و هر چیزی که میشه تصور کرد. و اینها حداقل اینا که تخصصی دارن وارد صحنه بشن و امیدی به مردم بدن، چون برای من میدونم که رادیوی ما در ایران با انترنت گوش داده میشه و انترنت در ایران یک سرویس گرانی هست و به هر حال کسایی که گوش میدن یا خیلی پول جمع کردن که بتونن هم چی کاری بکنن، خیلی صرفه جویی میکنن، یا یه جاهای جمع میشن یا در کافی شاپ ها ضبط میکنن که بعدن گوش بدن، یا مال خود رژیم هستن و برای اونایی هستن که مال بازار بودن. اینها باید واقعا قدم جلو بذارن، به همون صورت که در گذشته پولدارا پول میدادن برای ساختن استادیوم ها، برای ساختن مدارس، چون 2500 تا هم مدرسه در زمان جشن های 2500 ساله ساخته شد. در همه این زمین ها امروز هم باید اینها کمکی بکنن، از بچه های بازار، از بچه های بسیج، از اینها استفاده بکنن، اون کارهایی رو که ما سفارش میکنیم انجام بدن، پرچم درست کنن، پرچم ها رو به در دیوار گره بزنن، به دیوار بنویسن منتظر باشید حرکتی میشود، واقعا یک چیزهایی بکنن، بنویسن منتظر باشید شاه میآید، خلاصه یک چیزی بنویسن، یک شوری ایجاد بکنن به مردم، این قوت قلب رو بدن که حرکت بکنن، اون اراده ملی رو در این زمانی که هیچ امیدی وجود نداره به مردم بدن که این مردم به حرکت بیان. من نمیگم امید بدن، چون وقتی امید باشه خب آدم منتظر میشه، همین میشه فرهنگ انشاءاللهی. ما فرهنگ انشاءاللهی نمیخوایم، واقعا همیشه اگه از کوروش صحبت میکنیم باید فرهنگ هخامنشی داشته باشیم. اگه فرهنگ هخامنشی که اینها یه عده‌ای بودن بسیار با تقوا، ورزشکار و جهانگیر و دنیا رو گرفتن، نه تنها ایران رو گرفتن بلکه دنیا رو گرفتن، و امروز ما همچه آدم جنگجو میخوایم که فرهنگش انشاءاللهی یا امیدواری نباشه، یک فرهنگ جنگجویی و مبارز و سازنده باشه. و این حرکت رو، این رو فقط اونایی که تخصصی در حرکت دارن میتونن بدن، که از یه طرف این بسیجی های سابق باشن و از طرف دیگه بازرگانان که رو هم رفته آدم های با تحرکی هستن، در تمام کل زندگیشون پول هم دارن، رابطه هم دارن، آدم شناس هم هستن، واقعا باید کاری بکنن در این لحظه که رژیم بسیار ضعیف شده و برای اینکه بیشتر ضعیف نشه حتی اومده و شعار میده به نفع گفتگو با غرب، در حالی که هیچ وقت در فرهنگش نبوده گفتگو یا تعاملی بکنه.
این راجب کوروش گفتی درسته کاملا، اینها همیشه خود کوروش سوار بر اسب بوده، یعنی او همیشه روزین بوده و به این شکلی که دنیا رو گرفتن، وگرنه یعنی اگه تو خونهشون نشسته بودن و انشالله انشالله میگفتن که جای دوری نمیرفتن.
دقیقا. حالا به هر حال چیزی که هست اینه که این با این فرهنگ اسلامی یا طرفداران فرهنگ اسلامی با کوروش مسئله دارن، همیشه اخیراً شنیدم که حتی میگن از کوروش نباید دفاع کرد چون میشه دفاع از پارس ها، ما فارس نیستیم، ما ایرانی هستیم. در حالی که اینجا کوروش نگفت من فارس هستم، همیشه دنبال ایران بود، اگر دنبال فارس بود همون طور که گفتی سوار اسب میشد دنیا رو بگیره و امپراتوری ایرانی درست کنه، همون در همون فارس میشست و میشد یه خان پرقدرتی که همونجا بتونه هرچی میخواد به دست بیاره. به هر حال کسانی که دشمنی دارن با ایران هر گونه نماد ایرانی رو زیر سوال میبرن، زرتشت رو زیر سوال میبرن، کوروش رو زیر سوال میبرن، نوروز رو زیر سوال میبرن، و این وظیفه دونه دونه ماست که از اینها پاسداری کنیم و در کنارش مبارزه بکنیم برای آزادی ایران، چون پاسداری از اینها و مثلا برگزاری نوروز در پاریس، چه می‌دونم در لس آنجلس، اینا واقعا پاسداری از نوروز نیست. نوروز مثل یک ماهیه که در حدت دریاچه خودش باشه و دریاچه خودش ایرانه و دور از ایران یک جشنی میشه در حد سن والنتاین. این هم میگیرن و همینجوری یه غیری هم ممکنه بدن، دو تا جیغ هم از خوشی بزنن، ولی این واقعا فرهنگ نوروز نیست. و فرهنگ نوروز بدون فرهنگ ایران یک چیز خیلی کمیه برای ما.
این چند دقیقه پیش راجع به جعفر پناهی و کیارستمی اینا صحبت میکردی، من رو به یاد یه چیزی انداخت. چون این آدم ها نظر و هنرشون یا مایهشون معروف شدن، حالا این میخواد کیارستمی باشه، اون مخمل باف باشه، نمیدونم اون شیرین میشاد دارم از اینا، همه اینا معروفیتشون شهرتشون از روی جایزه‌ای که گرفتن و این جایزه ها هم خب همه رو کشورهای غربی دادن. و این رو من به یاد یک نوشته کسی میفته، ریاضدان فرانسوی هست دیگه، نوردون، این حالا خیلی کوتاه کوتاه جای بامزه می نویسه، ما من رو میخونم. یک من نوشته بود که مثلا مراجع شما میگید آلبرت اینشتین، هرگز که نمیاد بگین آلبرت اینشتین برنده جایزه نوبل، چون اصلا مسخره است. معلومه که خب جایزه نوبل هم برد، اصلا سخت شد. اگر یک کسی رو معرفی بکنید بگید آقای فلان و بعد تاکید بکنید بگید این ضمناً جایزه نوبل هم برده، در اون طرف در واقع یک جوری هم کسر شأنه، یعنی که خودش به اندازه کافی معروف نبوده، ناشای شما بگید این جایزه نوبل برده که بهش بتونید یکم جالبش بکنید طرف تو برای دیگران. و این البته یه ابعاد دیگه خیلی شبیه همین هنرمندان و مثلا اینتلیجنسی های ایرانی این جمهوری اسلامیه، چون اینها خودشون به تنهایی هنری ندارن که بدرخشه و ما این رو بتونیم بدون اینکه جایزه گرفته باشن تحسین بکنیم. مثلا کیارستمی رو در نظر بگیریم و یک فیلمساز معروف مثلا استنلی کوبریک. کوبریک اصلا من نمیدونم واقعا این اصلا جایزه تو عمرش گرفته یا نگرفته، فیلماش های جایزه گرفتن، ولی خب میدونیم که یک فیلمساز بزرگ، فیلماش هم میشناسیم و میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم و اصلا جایزه هم نگرفته باشه برای ما مهم نیست. یا مثلا یک کسی مثل چارلی چاپلین جایزه در عمرش نگرفت، ولی کیارستمی میدونیم جایزه گرفت، ولی فیلماش هم دقیقا نمیدونیم چیه. یکی دو بارم که فیلمش دیدیم حقیقتش اینه که ما خوشمون هم نیومده شدن، ولی میدونیم که حتما خب ما چون جایزه گرفته حتما ما سردر نمیاریم، ما این که نمیفهمیم که فیلم چیه. و این رو اونایی که جایزه دادن عقلشون بیشتر از ماست و اونا فیلم فهمیدن که این چه ارزشی داره. خب در واقع چنین چیزی نیست و اصولا این جوایز و هنری که در از قرن 19 هم تقریبا ابداع شد جنبه کاملا بازرگانی داشته، به ویژه برای کتاب ها ناشرا خیلی معروفشون بکنن و فروششون زیاد ببرن. و در مورد این هنرمندان و روشنفکران قلابی جمهوری اسلامی ها دقیقا اینه، چون آدم هایی که هیچ هنری ندارن. واقعا گاهی اوقات بعضی از اینها نوشته هاشون آدم میخونه میبینه در حد یک دانش آموز دبستان هم نیستش. یه کسی بود راجع به این سروش حرف خوبی میزنه، گفت این اگه میخواست بره الان خب استاد دانشگاهش کردن در آمریکا در دانشگاه، این دبیر دبستان هم نمیتونست بشه در حالت عادی، برس استاد دانشگاه بشه. خب این چیزهای جوایز دروغینیه که میدن، چون سودهایی که در پشتش دارن انقدر کلانه که خب ارزش داره از این بادوها داده بشه و از اینهای نام درست میکنن. ما نباید انقدر به خودمون شک داشته باشیم که فکر کنیم که چون یک کسی جایزه گرفته حتما ما این که خریم نمیفهمیم، این حتما یه هنری داره. نه، اینها هیچ کدومش هنری ندارن. اگر هم کوچکترین مایه‌ای داشتن هرگز حاضر نمی‌شدن تن خودشون رو به تن ملا و جمهوری اسلامی بمارن، چون یه اسکی مایه داره و خیلی خوشم شخصیت هم قائله و اینها تنها یک همچین چارچوبی هستن میتونن یک کسی باشن و برای همین هم به این چیزها تن در میدن. باید این یک نظر این عقده خود کوچیک نیمونه کنار بگذاریم، بگیم که خب کشوریه که دانشمندشه و این بوده مثل بیرونی. امروز این مثلا عبدالکریم سروش و اکبر گنجی رو دارن میذارن در برابر یک قاره مثل بیرونی یا در برابر ابن سینا. ما اینقدر خار و پس شدیم. ما فرض کن شاعرمون بوده فردوسی، امروز سیبین بهمانی بگیم این شاعر خیلی بزرگیه، یا شاملو. خب این خیلی دردآوره که ما این پستی ها رو بپذیریم. باید خودمون بیشتر اطمینان داشته باشیم و دنبالی نباشیم که بگیم که این فرد کی داره جایزه میده، کی رو میگه که این دانشمندی، کی رو میگه این هنرمنده و کی رو میگه که این قهرمان ملی تونه. به ما این چون در نهایت موضوع اینه، غربه که به ما میگه شاه خائنه یا ظالمه یا نوکر خودمونه، ولی خمینی خوبه یا مصدق خوبه یا امروز این موسوی قهرمان شماست. باید از این چارچوب بیرون بیایم و رو فقط مغز خودمون کار بکنیم، رو فکر خودمون کار بکنیم، کاری به چیزی که روزنامه غربی یا فلان فستیوال غربی به ما میگه نداشته باشیم.
آقای بابک، راجع به فیلم صحبت کردید، اگه به خاطر داشته باشید در زمان پادشاه هم که فیلم هایی که درست میشد با نفوذ همین اسلامی ها داستان فیلمو به صورتی میپیچوندنش که حتما سر در بیارن از یه دونه از این حرم های اسلامی. فرضاً یه خانوم، اولا خانوم ها رو نشون میداد اگر بیچادرن میگفتن اینا فاحشن، و یه آدمی رو نشون میداد که یه آدم داشمشتی که خیلی به آخونده هم احترام میذاره میخواسته مثلا با این ازدواج کنه، اینو برداره ببره توی یه دونه از این حرم های مشهدی یا شابدلازمی، اونجا میگفتن که بره اونجا آب توبه بریزه. در حقیقت اینها نفوذ کاملی رو داشتن روی ما مردم پیاده می کردن توی همون فیلم ها. یعنی هر فیلم ایرانی رو توجه بکنید در این مورد اسلامی کش حتما توش هست، به یه صورتی توش می دیدیم. و کاملا هم شما درست می گین که ما نباید گول فستیوال ها رو بخوریم که دیگران بیان روی فرهنگ ما امتیاز بدن، پوینت بدن و جایزه بدن. ترسه که این فرهنگ رو خود ما میدونیم چیه و ما خودمون باید تشخیص بدیم. البته خب اون زمانم خب نفوذ اسلامی توی قانون اساسی بود، مسلمه اگرم خودمونم میخواستیم یک فستیوالی داشته باشیم نفوذ اونها دست میگذاشت روی اون فیلم هایی که تبلیغات غیر مستقیم اسلامی داشت. آیا من درست میگم؟
نه شما درست میگین. الان مسئله فاجعه که الان پیش اومده با همین هنرمندان دروغی اینه که ما تا پیش از انقلاب با اینکه 1300 سال بود این اسلام در ایران بود، با این حال یک فرهنگ عامیانه داشتیم. تو عشایر، تو روستاها، رقص‌ها و آوازها خودشونو داشتن به هر حال. بعدم یک فرهنگ عامیانه بود در شهرها، همین لوتی ها اینا که میگید بازم یک فرهنگ بود. من خیلی به اوقات بود شعرهایی که از این قدیمی هست و خیلی عامیانه به نظر میرسه و دارم بررسی میکنه میبینه دست کم از نظر فارسی درست، یعنی کسی که این شعر رو میگفت درست که خیلی عامیانه است، ولی این طرف مسلط بوده به زبان فارسی، هر واژه درست در جاش به کار میبرده. امروز خب نویسنده هایی داریم که اصلا واقعا با زبان فارسی آشنا نیستن و اینا شدن نویسنده های ما. و اون فرهنگ عشایری، فرهنگ روستایی رو هم از بین بردن، از بین بردن به خاطر اینکه خب خود یک مقدارش هم دلیل تمام جهانی داره و گلوبالیزاسیونی که میگن خودش قاتل خیلی چیزهاست، ولی از یک سوی دیگه هم اینه که این جاهای مثلا اشایر که دور بودن و قابل دسترس نبودن یه آزادی داشتن که امروز با جمهوری اسلامی ندارن و جمهوری اسلامی سر اینا چادر سیاه به زور کرده سر اینا و اینا گفته که فرهنگ شما فرهنگ بیهوده است و به یک سری آدم های بیهنر و بیمایه رو به عنوان هنرمند مثل یه شمین شیرین نشاط جلو انداخته که اینها هنرمند این شیرین نشاط چیکار میکنه، همش عکس میگیره از زنهای چادری. خب این یکی از ترفندهای اصولا مارکتینگ دیگه، مثلا شما یک آوازخوان خیلی بیهنری دارید با یه آهنگ خیلی چرت‌وپرت، این را هر روز از صد بار از رادیو پخش میکنن توی سوپرمارکت که میرید به اینو میشنوید و بعد از یک مدت اصلا به این آهنگ عادت میکنید و این چیز بیهوده رو به خوشتون میاد. این شیرین نشاط هم کارش و مأموریتش دقیقا اینه که از یک چیز زشتی مثل این چادر سیاه انقدر عکس درست کنه اینها به این ما رو عادت بده به اون و ما فکر کنیم که این هم یک چیز زیباییه و تمام اون درچه چیزای زشت این اسلامی شیعه‌گری رو در مغز ما بکنن و همه اون چیزای زیبایی که داشتیم رو فرهنگ میگم عامیانه و فولکلوری خودمون رو کم کم فراموش بکنیم و داره از بین میره و این یه مسئله نسله، چون که این فرهنگ از نسل و نسل رسیده، کافی یک نسل رو فراموش کنه و برای همیشه از این خواهد رفت. باری که تو خیلی زمینه ها شده توی بسیاری از این پیشه‌وران صنعتگران مثلا اصفهان و شهرهای دیگه اون هنر خودشون رو نتونستن به خاطر ایشیم و شرایطی ببیشه تو سالهای از بگیریم 1890 تا 1920 اینا وحدی هایی که پیش اومد اینا نتونستن انتقال دادن، خیلیشون مردن و وحدی ها خیلی اینا و ما خیلی این هنرها رو از دست دادیم و امروز داریم به یک واقعا نقطه صفر میرسیم و امیدوارم که این جمهوری اسلامی یک مرگ زودرسی داشته باشه، وگرنه این خطر هستش که اصولا اون فرهنگ ایرانی ما به خاطر اینکه داره از نسل به نسل دیگه انتقال پیدا میکنه برای همیشه از بین میره و فقط هم باید تو کتاب ها و تو موزه ها رفت کنه.
من یک نمونه من بگم در این مورد فیلم هایی که گفتین، یه مهمترین فیلم در این زمینه قیصر مسعود کیمیایی، این مسعود کیمیایی یک ریشه پشم عجیبی هم گذاشته در جمهوری اسلامی زندگی میکنه. قیصر داستان کسیه که خب خواهرش رفته دوست پسر گرفته میره مرتیکه رو چاقو میزنه لط و پار میکنه، خب این قتل ناموسیه دیگه، توجیه قتل ناموسی، یعنی که اصلا دختر حق نداره از خونه بیرون بیروه، برادرش قیمشه، هر کاری بخواد میکنه، عشق یارو رو میزنه میکشه، قهرمان ملی هم شده قیصر. خب دیگه حالا اون موقع ما حالمون نبودش که این مسئول کیمیایی در واقع زیر لباس فیلمساز چپی که این هم اتفاقا خیلی دنبالش بودن توی همه کان و اینجا فستیوال کن، یه حزب اللهی تمام عیاره، این توی فکر مردم ایجاد میکرد که اون آزادی که اون موقع به وجود اومده برای دخترها یک چیز بسیار زشت و آزادی های دیگه بود، خیلی فیلم های دیگه بود و ولی خب امروزه که ما میتونیم واقعا حواسمون جمع باشه و اگر فیلم ساخت، هرچند که از نظر فیلم و فیلم سازی و نور و تصویر که آره مال این کیمیایی بوده خوب بوده جالب باشه، وارد بحث بشیم که آقا هم چی ساختیم، چه معنی داره، خجالت نمیشه هم چیزایی، نه این که این رو بذاریم رو سر اون حل و علوا کنیم بدون اینکه بدونیم چه خطری داره. در کنار این خیلی فیلم ساختن، اتفاقا هر دفعه که حوالی 22 بهمن میشه غربی ها میرن اینا جمع میکنن و در فیلم هایی که دو سه دقیقه از هر کدوم نشون میدن و یادآوری میکنن که ما در چه زمینه حواسمون کاملا پرت بوده و نمیدونستیم که در لباس دوست فیلمسازان عزیز داشتن بستر خمینی رو آماده میکردن، بستر انقلاب رو آماده میکردن.
تا چیزی هم که مهمه اینه بگیم که تأکید منه، نه اینکه در ایران آدم بامایه وجود نداره، کسانی که میتونن فیلم های خیلی خوب بسازن یا نقاشی های خیلی خوب بکنن یا عکس خوب بگیرن، ولی خیلی ها جا برای اونها نیست، چون که اونها باید اون حرف و در اون هدف جمهوری اسلامی و غرب باشن، نیستن خب یا نمیخوان باشن. و اصولا هم هنر یک چیز برخواه، هر چیز باید پرورش بیابه. یه کسی میتونه خیلی با استعداد باشه ولی اون پرورش کافی رو نداشته باشه، به جایی نمیرسه. همین اول برنامه راجع به خلبان ها میگفتم، موقعی که میگم این خلبان خطا کرده، منظور نیست که بخوایم بگیم ایرانی ها اصلا خرم بلد نیستن خلبانی بکنن، دلیل اصلیش تمام خب پیش از انقلابه. موقعی که خرج نشه و آموزش کافی پیدا نکنه این طرف، خب روشنه که اون زبردستی رو نخواهد داشت. هیچ کس مادرزاد از به دنیا نمیاد، هنرمند و دانشمند و همین. در جمهوری اسلامی یک کسان بیمایه که ولی در راه این جمهوری اسلامی هستن، اینها که پول در اختیارشونه که مزخرفات خودشون رو بسازن برای تبلیغات، برای تثبیت جمهوری اسلامی، و اون کسانی که تا این راه نیستن اصلا از اون آغاز امکانات رو پیدا نمی کنن که خودشون رو پرورش بدن، تا اینکه چه برسه که یک بوده گنده داشته باشن تا بتونن یک فیلم دو ساعته رو بسازن.
البته یه فرقی رو باید ما در نظر بگیریم که در زمان محمد رضا شاه نفوذ این اسلامی ها بود، ولی در زمانی که اینا اومدن اون نفوذشون 100% شد و اصلا جایی نگذاشتن برای اون عده‌ای که شما میفرمایید که هستن. ولی خیلی ها هستن در هر ردیف موزیک، هنرپیشگی، شاعری، نویسندگی، ولی به طور کلی اصلا سد کامل بود، یعنی به هیچ عنوان حتی توی اینترنت رو که زمان اینا به ایران رسید اگر نگاه بکنیم تمام اون کتابای دروغین خودشونو اینا بردن توی اینترنت. یعنی موقعی که میزنیم مصدق، هرچی دروغ ظاهر میشه به زبان انگلیسی و فرانسه، و هرچی هم در مورد مصدق راست شما نوشتیم با سایت هایی به نام غیر از مصدقه و کسی نمیتونه به اونا دستیابی پیدا کنه. یعنی کاملا اینا به طور کلی دایره روابط عمومی کشور رو تو این 30 سال به نفع سیستم قاجاریه که ارتباط به سیستم امپراتوری انگلستان داره کاملا همه رو از کارهای خودشون نوشتن. و تو این فیلم ها هم مثلا میگفتن فرهنگ غربی رو آورده، در صورتی که این فرهنگ فرهنگ ایرانیه و ما میدونیم که خانمای ایرانی و فرهنگ ایرانی در اون زمان فرمانده سپاه داشتیم، دانشمند داشتیم، از قبال فرهنگ ایرانی در عربستان شخصی به نام خدیجه رو داشتیم که کاروان‌دار بود که محمد براش کار میکرد. پس فرهنگ ایرانی آزادی زنان بوده که اینا دارم میگن فرهنگ غربی. من اینطور فکر میکنم.
راجب مصدق گفتید، یک سایتی بود هوادار مصدق، من روش افتاده بودم، عکس مصدق رو گذاشته بود که روتو شده بود در یک لباسی که اصلا مصدق همچین لباسی نمی پوشه، لباس ما و مانند اینا، و با فروهر گذاشته بود و به اصطلاح و از این علامت های غیر اسلامی از مصدق یه آدم غیر اسلامی جلوه بده، در صورتی خب مصدق یه آدم مسلمانی بود، خیلی معتقد بود، هیچ حرفی هم نیست. یعنی خیلی جالبه که این آدم مصدقی حتی داره به خودش دروغ میگه، یعنی از یک آدم 100% مسلمان داره یک آدم غیر مسلمان نشون میده. و خب خیلی هم شاید این رو ببینن رو باورشون بشه.
در حقیقت دارن زمینه های همون نفوذ حکومت آینده ایرانو به نظر من اینطوری طرح‌ریزی میکنن، چون سیستم اسلامی به نظر من سیستم نفوذ انگلیسی است که چه در نقش اون زمانی که خودشون در قدرت هستن مثل زمان قاجاریه و با اسم عوض شده جمهوری اسلامی از آخوندها استفاده میشه، و وقتی این سیستم داره میره کنار سیستم دیگری میاد، اینا بلافاصله مصدق و اصالت اسلامی که در حقیقت سیستم انگلیسی است دارن درش میارن. و معمولا هم میتونیم ببینیم که اینها مثل توده‌ای ها سیستم سیاسیشون رو عوض میکنن نسبت به اون قدرتی که در اون زمان تو هر مملکتی مثل تو کشور ما با همون ساز پیش میرن، ولی از زیر پایه های خودشون رو مثل همون فیلم ها و خیلی مسائل دیگه تحریزی میکنن برای دوره بعد، که امیدوارم این دوره دیگه پیش نیاد.
امیدواریم. هم با اجازه نگه باتون خداحافظی میکنم. ساعت ده و نیمه.
اما قبل از اینکه بگیم من میخواستم بگم بابک یه دقیقه صبر کن در که کل اول و آخر برنامه رو به هم وصل کنیم. این هفته یک پسری به اسم پوریا امیرشاهی که فرزند مهشید امیرشاهیه، این مهشید امیرشاهی خانم یه برای شاپور وقتی ها در پاییز کار میکنه، این پسر در اینجا وارد کارهای سندیکایی شد، الان هم شده مسئول کمیسیون حقوق بشر حزب سوسیالیست و اونجا دیگه خودشو تیکی و پاره کرده واسه موسوی که بتونه این رو جا بندازه. اخیراً این برنامه تونس که پیش اومد دیگه اینم پیوست به قافله حمله به دیکتاتوری که سقوط کرده بود مثل شاه میمونه. ما هم در ایران این مشکل رو داشتیم، یک مردی اومد سوسیالیست بود میخواست دنیا رو نجات بده، نداشتن به کارش برسه که میگی منظورش مصدق بوده. مثلا به قبل بگم که از اون سوسیالیستایی بود که همینایی که سر کارن توی حزب سوسیالیست از همون نوع هن، یعنی خونه هاشون جای شیک و گرانبها هست ولی ادای سوسیالیستی رو میان. به هر حال اینم
اضافه برات، خود مصدق هیچ وقت ادعای سوسیالیست بودن نداشت. یه موقعی که میگه من سوسیالیستم مثل شاپور بختیار، ولی خب دروغ نیست. ولی مصدق ها کجا اومد گفت من سوسیالیستم؟ ها یک نوشته یه سخنرانی ازش هست بگه من سوسیالیستم، به حال اینها میگن این سوسیالیست بوده.
با همینه دیگه، وقتی که جوابشو ندی هر چرتی می نویس. البته یادم جواب دادن ندارن اینام، چون که دست به حمله غذایشون ماشاءالله خوبه، حزب سوسیالیست هم که پشتشونه پول دارن هر جوری دهن آدم ببندن. ولی خب به هر حال میشه و لازمه که آدم هر دفعه بنویسه. تو هم که یه علاقه به خصوصی داری که افشاگری رو مصدق بکنی، یه دفعه دیگه اگه مقاله‌ای بود این رو یاد داره که یک اشاره‌ای به عدم سوسیالیست بودنش بکنی. و عزیزی من دیگه با تو صحبتی ندارم و چون میدونم داری میری بدرود میگم تا هفته دیگه و یک صحبتی در ادامه با آقای ری خواهم کرد منم قبل از رفتن.
بس خدا نگهدار همه تونو، سپاسگزار از اینکه من پذیرفتیم تو برنامه تون.
با سپاس فرمان منم به شما بدرود میگم، خیلی متشکرم، تا هفته آینده.
باش جان،
خواهش میکنم. آقای
شما خیلی با هم صحبت میکنی، من چون این رادیو هم طوری که آدم تا میره حرف بزنه یکی دیگه حرف میزنه، بعد من دیگه ول کردم. در مورد هنرمندا همونجور گفتم، من حدود 3 ساله که عکس های خبرگزاری های خود رژیم رو استفاده میکنم برای اینکه ببینم وضع داخلی رژیم چجوره، چون حالت صورت و اینو آدم نمیتونه کنترل کنه و اگه اوضاع خراب باشه این توی چهره و رفتار مسئولین واضح. ولی از یک مدتی متوجه شدم که این عکاس‌های بسیجی هم بودن، همینایی که از رژیم جدا شدن، عکس‌های خیلی پر انتقاد می‌گیرن از محله‌های فقیر، از بچه‌هایی که توی محل زباله کار میکنن، زباله ها رو جمع میکنن. عکس ها از نظر هنری فوق العاده است و من میتونم بگم که واردم، چون خودم موقعی که دبیرستان بودم اونجا کلاس عکاسی رفته بودم، بعد خارج اونجا وارد انجمن عکاسی منطقه ما تو شهر پاریس شده بودم و چه میدونم عکسمو خودم چاپ میکردم و از این حرفا و نمایشگاه میرفتم و وارد بودم و الانم هنوز کمابیش یکم عکاسایی رو که مطرح هستن میشناسم و این عکسا از نظر هنری فوق‌العاده بود، جدا از این که انتقادآمیز بود. معمولا وقتی که کسی دنبال انتقاد درست میره معمولا آدم پرذوقی هم هست و عکساش از نظر هنری هم جالبه، ولی هیچ جای دنیا من ندیدم بیان این عکسایی رو که با سیستم کپی رایت ایران، اصلا کپی رایت نداره، هر کسی میتونه استفاده کنه، کسی بیاد کتاب بسازه، کسی بیاد از یه طرف وضع ایران نشون بده و از یه طرف کمکی بکنه به این جوانهایی که به هر حال یک ریسکی کردن و این عکسای زیبا رو گرفتن. در عوضش هر چی آدم عوضی عکس یه قرونی میگیره دنبالشن. اخیرا یه دختری رو بهش جایزه بهترین خبرنگار رو دادن، عکس گرفته از کفتر تو مسجد، یه عکسی که آدمی که یه ماه عکاسی شروع کرده میگیره که کفترها مثلا همه با همی پرنوا، یه عکس میگیره تلیک تموم. اینه برنامه. از یه طرف رژیم سرکوب میکنه زوها رو با بها دادن به یه عده نوکر که هرچی بخوان فیلم و عکس تولید بکنن مورد باب میل آخوند باشه، و از یه طرف دیگه خارجی ها اصلا دنبال پخش این عکس های زیبا نیستن. حتی من اینجا با کسی تماس گرفته بودم و با یه خبرنگاری گفتم پولم در میاری، خودمونم یه آدم خیلی پول دوستیه، حتی خب خبرنگار خوبی هست ولی مثل همه خبرنگارا تو فرانسه پول دوسته، و خودش هم علاقمند بود که بره اینو یه کتاب درست کنه ولی نتیجه نداد، چون که به هر حال بنگاه های نشر تا حدی کنترل شدن و اونها دنبال این برنامه نبودن. و کار بسیار کار بسیار سختی رو ما شروع کردیم در ایران. در خود ایران ما آدمی داریم، آدمای زیادی داریم که حرفی برای گفتن داشته باشن و کاری بر ضد این رژیم در سطح قدرتشون بکنن. در یک خبرنگار در سطح قدرتش عکسی میگیره اینو پخش میکنه. در خود روزنامه‌های رژیم گاهی من مقاله‌هایی میخونم که واقعا دود از کلم بلند میشه چقدر زیبا نوشته شده. بعد در بعضی موقع ها مقاله های اقتصادیه که طرف با یک کلک های عجیب غریبی برداشته تمام اعداد اصلی رو در اون تو جاگذاری کرده، به صورتی که در وهله آدم وقتی میخونه هیچی نمیفهمه، ولی وقتی که دوباره میخونه میبینه اینا رو به صورت رمز نوشته. مثلا عوض این که از کل بده به جز، از جز رفته به یه جزء دیگه، از این به خلاصه اینقدر قلقاتی کرده که رئیسش وقتی میخونه هیچی نفهمه، بگه خب عدم عقل ندارم، این چیز اقتصادیه. ولی آدمی که بشینه مقاله رو بخونه با یادداشت کردن اعداد در یه کاغذ دیگه اطلاعات فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه. یعنی در خود ایران ما آدم داریم که در سطح وسعشون در اون چیزی که میتونن انجام بدن نافرمانی مدنی میکنن و کمک میکنن به سرنگونی این رژیم. ولی منتها در غرب ما کسی طرفدار نداریم، دنبال این مردک مثل جعفر پناهی هستن و مطمئن باشین حتی عکسی که از این چاپ کردن مثل بشکه شده که حالت آدمی نیستش که در انتظار زندان رفتنه، یا حداقل تا حالا که میگفتن زندان بود، حالا میگن نه خونشه، زندان نبوده، منتظر زندانه. به هر حال هر کدوم اینا رو بگیم در غرب کسی پیدا نمیشه به ما کمک کنه. ما در واقع بسیار تنها هستیم، هرچند که تعدادمون بسیار زیاده و فقط باید به این امر واقف بشیم که تعداد ما خیلی زیاده و این که غرب به ما کمک بکنه و نکنه چندان چیزی رو عوض نمی کنه، چون حتی اگرم غرب کمک بکنه ما لازم حرکت بکنیم، چون حتی غرب کمک بکنه ما خونه بشینیم باز رژیم نمیفته، و بر مبنای این فکر باید حداقل حرکت کار خودمون رو ادامه بدیم و بیشتر بکنیم، چون در غرب هستن زیاد کسانی که مردم عادی البته طرفدار ما باشن و باید تمام این حلقه ها رو به هم وصل کنیم، یعنی حلقه حرکت در ایران و وصلش به طرفداران آزادی در غرب، که این کار رو ما در سایت ایران رزیست میکنیم و بسیاری دیگری که به این سایت لینک دادن و رفرانس دادن و هر روز میخونن. الان دو قسمت کار تقریبا درسته، یعنی که یک عده در غرب هستن هر روز این سایت رو میخونن و یه عده فرانسوی که گهگاهی بهش کمک مالی میکنن، حتی کمک فوق‌العاده‌ای نیست ولی خب از نظر روحی بسیار دلگرم کننده است که یه خارجی که اصلا ربطی با ایران نداره بیاد مثلا ماهی 15 اورو به من بده، که این میشه گفت چه میدونم یک دهم خرجی که این سایت داره در ماه، ولی به هر حال از نظر انسانی کار خیلی فوق‌العاده‌ای کرده و خیلی قوت قلب میده. به هر حال چیزی که از این که این عده مردم وجود دارن، اون زمانی که مردم توی کوچه می اومدن در ایران تعداد ویزیت سایت ما از 2800 تا در روز رسیده به 8000 گاهی به 10000 نفر، یعنی 10000 نفر رو ما میتونیم در فرانسه بسیج بکنیم به نفع مردم ایران، و تظاهرات بزرگی که در فرانسه انجام میده وقتی که نیروهای کارگری به کوچه میارن مردمو 10000 نفر نیست، معمولا سندیکا ها میگن ما 40000 نفر آوردیم، پلیس اعلام میکنه نه بابا اینا 7000 تا بودن، و 10000 تا خیلی بالاست. این رو هرچند که دول خارجی با ما نیستن، این رو ما میتونیم اطمینان بدیم که 10000 تا آدم ما میتونیم پیدا کنیم که طرفداری بکنن از مردم ما، اگه یک سومش هم تو کوچه بیان یک حرکت فوق‌العاده ایجاد میتونیم بکنیم به نفع مردم ایران. ولی تمام اینها بستگی به این داره که مردم حرکتی بکنن، اراده ای از خودشون نشون بدن و واضح صحبت کنن، بگن چی میخواین، بدون این که بخواه از روی همچشم و همچشمی اون که البته تو ایران دیگه وجود نداره پدر مردم در آمده نیان و یهو یه حرفی نزنن که غیر قابل دفاع باشه و واقعا از یک فکر ایران ملی دفاع کنن و مطمئن باشن که ما در اینجا قسمت دوم کار رو، یعنی ارتباط با اون کسایی که طرفدار آزادی ایران هستن، برقرار خواهیم کرد و این هدف بزرگ رو میتونیم یک کمکی بهش بکنیم. در واقع اینی که میگن از تو حرکت از خدا برکت خواهد بود، از تو حرکت از خارج برکت برای رسیدن به آزادی، ولی مهمترین مسئله همین چیزی که سوار باشن، سوار بر اسب در میدان باشن و نه در خانه نشسته و منتظر حرکت دیگه.
دقیقا، چون مسئله مردم اینجا خیلی مهمه آقای کاوه، چون در هر حرکتی که در هر جای دنیا ما میبینیم از وجود مردم استفاده شده، اگر مردم با هم باشن که به نفع خودشون تموم میشه، اگر با هم نباشن استفاده های بسیار بسیار خطرناکی رو انجام میدن، کما اینکه همین موردی که در 57 اتفاق افتاد در حال حاضر در تونس میبینیم که همین مورده، یعنی توی خبرهای انگلیسی داخلی موقعی که مشاهده میکنیم توی بحثای پارلمانشون با یک شور و هیجانی دارن این برنامه رو جلو میبرن و برنامه ریزی اقتصادی دارن روش میکنن. در حقیقت اینطوری که اینا دارن میگن 32 سال محروم بودن از اقتصاد تونس به غیر از پروازای توریستیشون، فقط پروازای توریستیشون، ولی در بقیه موارد از اون محروم بودن و الان خیلی خیلی مشاهده میشه، مخصوصا یه پروفسوری در کارهای سیاسی در دانشگاه در این مورد که به وسیله فیسبوک و توییتر مردم آمادگی پیدا کردن و به خیابان ها اومدن، یه مرتبه، فقط یه مرتبه مردم با اون قولهای بسیار بسیار فریبندهی که مثل قولهایی که در قبل از 57 ما میشنیدیم که راجب آقا این پول نفت مال شماست، میاد تو سفره شما، پول آب نواست بدین، پول برق ندین، این مسائل رو توی توییتر و فیسبوک واسه مردم پیاده کردن. مردم یه روز اومدن بیرون بدون اینکه به پلیس اتک بکنن، بدون اینکه حمله کنن، رفتن منزل. ولی از فردای همون روز گروه هایی که با همین شال های فلسطینی یا خانم هایی که با روسری هستن شروع کردن برخورد با نیروهای نظامی و شدیداً من میبینم کپی 57، یعنی به طور کلی سیستم کاملا انگلیسی داره در اونجا برقرار میشه و از نظر اقتصادی هم که نگاه میکنیم توی مجموعه برنامه کمربند سبز از تونس استفاده نشد، چون خودشون دارن میگن هیچ معادنی نداشته و فقط درآمد این کشور از توریست و حتی از کشور مصر و مراکش که معادن داشتن این دو برابر اونا درآمد داشته و حالا که برنامه مافیایی کمربند سبز تموم شده خب دارن ازش استفاده میکنن، ولی استفاده های معمولی، چون توی این پروژه کمربند سبز 64 کشوری که ما داریم نگاه میکنیم همشون مثل ایران معدن داشتن، همشون به طور کلی و با تاراجی که به نام مافیا کردن اصلا بی نظیر ما میبینیم. باور کنید من چون دارم میبینم انگلیس رو نسبت به 25 سال پیشش، اصلا خود من اگر الان بلندشم برم لندن هاجواج میمونم، وای وای کسانی که بخوام بیان اینجا، چون توی خود منچستر رو که نگاه میکنم هر سالش به قدری تغییر کرد، حالا تغییر کل ساختمانی اتوبان ها و خیلی مسائل دیگر رو بذاریم کنار، رشد مردم انگلیس رو که من نگاه میکنم برنامه ریزی کردن که همه خونه ها بزرگ شد، همه متجدد، همه مبلا رو عوض کردن، چون اینجا به خونه انگلیسی میرفتیم مبلمانی که داشت ما رو 60 سال پیش بود، دوچرخه‌ای که استفاده میکنم ما رو 60 سال پیش بود، ماشینی که جلو در خونش بود ما رو 20 سال پیش بود، اونم توی کوچه توی خیابون میدیدی دو نفر ماشین دارن. الان جلوی در هر خونه رو نگاه میکنی دو تا ماشین مدرن، دیگه خیلی وضع طرف بد باشه 7-8 ساله است یا 5 ساله است. به طور کلی اصلا این همه پول به غیر از این پروژه کمربند سبز به نظر من امکان پذیر نبود که این کشورها مثل انگلیس و اروپا و روسیه بتونن این چنین شکوفایی پیدا کنن و بعد از این غارت حالا دارن تغییراتی میدن و اون کشورهایی که تو این پروژه نبودن مثل تونس و خیلی از جاهای دیگه مثل ژاپن، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، مثل پرتغال، خیلی از اینا داره برمیگرده به طرف انگلیس، یعنی خیلیاشون برگشتن. و چون این کانال پارلمان من میبینم از نظر صحبتایی که وکلای یعنی نماینده های مردم راجب باز شدن بازرگانی وسیع و بزرگ در این کشورها، متوجه میشم چه تغییراتی داره انجام میگیره. خواهش میکنم.
به هر حال چیزی کسی که در این غارتی که صحبت کنی، این غارت تمومی نداره و تنها راهی که جلوشو بگیریم اینه که جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم، چون یک حکومت ضعیفیه که بر پایه آوانس دادن به این ممالک، به خصوص انگلیس که واقعا ید طولایی در غارت داره، سر کار مونده. و هدف اینه که آدم‌های دیگری رو که آمریکا از پیش‌بینی کرده، تربیت کرده که همین تفکر اسلامی و غیر ملی رو دارن و یک بند هم می‌نویسن ما لیبرال هستیم، یعنی می‌خوایم همه چی مملکت رو خصوصی کنیم، بفروشیم به خارجی. وقتی بخوایم خصوصی بکنیم، خب معلومه که در این موقع که ما پول نداریم، همه می‌خرن دیگه جنسامونو. من این هفته صحبت داشتم با برادرم که متاسفانه هیچ در این برنامه رادیویی شرکت نمی کنه ولی اطلاعات زیادی داره. یکیش اطلاعات واقعا بابک به من داده بود که نه تنها شاه در زمان حکومتش دنبال رابطه نفتی با ماتعی بود که اون قرارداد فوق العاده رو بسته بود که نتیجهش کودتای قرنه ای شد، بلکه رفته بود و میخواست شرکت
دوستان عزیز، امروز یک شنبه 23 جانوری 2011 میلادی، همزمان با 3 بهمن ماه 2718 ایرانی هستیم. خواهش کنم.
فکر کنم باتری تلفن ما خراب شده، کم شده. به هر حال در اون زمان برنامه بود که شاه بره شرکت نفتی پول گتی رو بخره و گتی اویل رو بخره و بهش پیشنهاد کرده بود 4 میلیارد دلار. و به هر حال همه این برنامه ها زمانی که حکومت سقوط کرد از بین رفت. و فکر کنید واقعا ببینید، اگر یک شرکت نفت ملی ایران رفته بود، یک شرکت بزرگ نفتی آمریکا رو خریده بود، در واقع میتونست بره در تمام آمریکا شبکه پمپ بنزین اونها رو صاحب بشه و نفت ایران رو مستقیم در آمریکا بفروشه، چه پول عظیمی به جیب بزنه. در اون موقع البته اگر ما میگفتیم سی‌سازی، در اون موقع میتونستیم بریم تمام دنیا رو بخریم. ولی امروز که گدا و بدبخت شدیم، وقتی بگیم خصوصی‌سازی یعنی بیایید مملکت ما رو تاراج بکنید، و در واقع هر کسی رو که ببینن ایرانیا که میگه من طرفدار حکومت لیبرال هستم و سوسیالیست هستم، باید بدونن که این اومده کمک میخواد بکنه به تاراج مملکت. ما امروز باید واقعا یک سیاست ملی داشته باشیم، همونجور که سوسیالیست ها میکنن، یعنی صنایع اصلی مملکت. و فقط هم سوسیالیست ها نیستن، تمام مملکت عقل درست حسابی دارن، صنایع مادر رو ملی و دولتی میکنن. به هر حال باید از چنگ جمهوری اسلامی به در بیاریم و بعد سعی کنیم که این حکومت رو به دست مزدورانی ندیم که به اسم لیبرال، که اسم قشنگ کلمه لیبر توشه یعنی آزادی، بیان و با یک برنامه با بخوان مردم ما رو گول و دوباره اون چیزایی رو که جمهوری اسلامی مفروخته مفتر بخرن، برای همیشه بخرن. من امیدوارم که این در این ماهای آینده، هفته آینده، مردم ایران یک تصمیم جدی بگیرن و در صحنه حضور داشته باشن، بیش از همه اونایی که واردن به فعالیت عملیاتی و در کوچه و خیابان که بسیجی‌های سابق باشن، مامورین ارتش ملی و شاهنشاهی آینده ایران، اینها باید جلو بیان و این حرکت ملی رو پیش بیارن، این قوت قلب ملی رو، این اراده رو پیش بیارن و اون وقت تکیه کنن به تعداد مردم برای سرنگونی رژیم. امیدوارم هم چیزی بشه، چون تمامی خبرهایی که ما از گفته های رژیم میدیم این تعامل که نمیتونه بکنه، چون که نمیخواد قدرت رو از دست بده و کوتاه هم که نمیخواد بیاد، مردم هم که ولش کردن و این وسط ولوه و اگر سقوط نکرده برای این که خارجی که این رو آورده مایل به سقوطش نیست. مردم که باید همت بکنن، این کار رو بکنن و از این طلسم 30 ساله رو بشکنن.
خدمت رو عرض کنم آقای کاوه، یک کنفرانس 3 روزه دموکراتیک در ایران کار خودش رو شروع کرده که البته من طبق عادتی که از امریکایی‌ها سراغ دارم، این حرکت اول این شروع دموکراسیشون آدمای رژیم اول توش هستن، به طور کلی که ببینه اینا دارن چی میگن، و همین هم اتفاقا هست، چون مثلا یه پیامی از یه شخص زندانی که در زندانه تو این کنفرانس پخش شده، یا ایمیل میزنه از تو زندان، یا کسانی که قبلا زندانی بودن آزاد شدن، مثل اون کسایی که اومدن توی امریکا. و اول این کنفرانس شروعش هرچی ما میبینیم به ضرر ماست، ولی مبدأ این که این کار باید انجام بشه، یکی از کسانی که مثلا از طرف امریکا سره میگه این حرکات که ما الان با این کنفرانس داریم شروع میکنیم زمینه هایی است برای 40 میلیون دانشجو و جوان ایرانی که نوع دموکراسی که وجود نداشته در کشورشون رو پله پله صحبت کنیم و آماده بشن برای یک تغییر کلی سیستم در ایران. اینو باز شما به ضرر میبینید؟
کارهایی که قبلا میکردن، اون قبلا مایکل لدین اینا رو ترتیب میداد در امریکن انترپرایز، و همینه که شما بهش میگین، اون سه تا خبرنگار کمپین سبز رو اونجا بردن، شخصی به اسم پوتکین آذرمهر که آدم بسیار شلوغیه و همه چند سره بار میکنه، فخرآور اونجا بردن به عنوان رهبر دموکراتیک. در دفعه‌های قبل که 5-6 سال پیش بود در امریکن انترپرایز، آدم‌های دیگری رو برده بودن و همین حرفا رو می‌زدن، دموکراسی، دانشجویی، ما رابطه با دانشجو می‌خوایم داشته باشیم. در واقع بهترین حرف رو خودتون اول زدین و اینم من در یه مدت بهش اشاره کردم. آمریکا می‌خواد هر جور شده در آدم‌هاش رو وارد سیستم رژیم بکنه. واسه همین هر چند بار یه کنفرانس می‌ذاره، آدمای رژیم رو میاره و می‌خواد با اینا یکم لاس خشکه بزنه که اونا هم بگن نه خیر بفرمایید تو. که البته اینجا اونجا هم نمیگن بفرمایید تو اینا، ولی آمریکا با از این راه میاد میگه که ببینید تو ایران یه عده دموکرات وجود دارن، و موقعی که واقعا برنامه اصلاحات شکست خورده، دوباره میاد سر مردم خودش شیره میماله که این برنامه تعامل و من میخوام قاطی بشم و از این راه پسی بیارم و هی اجرا بکنه، که هیچ کدوم هم فایده نداره، چون آدمایی که اونجا رفتن مطمئن باشین حرف ایران رو نخواهند زد. بهترینش که بخواد حرف ایران رو بزنه فخرآوره، که واقعا مفت نمیارزه. حتی اون زنی هم هست اسم جین کوکان که این سازنده اون فیلمیه که توش فخرآور میومد و مادرش اونجا داشت گریه میکرد، میگه مادر گریه نکن، من به آزادی ایران میاندیشم، بعد یه سر از آمریکا در آورد و اون مسخره بازی ها و دوست دختر گرفتن و دست اکبر گنجی رو گرفتن تو خیابون قدم زدن و از این حرفا اینا آدم هایی هن که واقعا 100 تا نقش بازی کردن و همه شون هم وطن فروش هن، چون همه دنبال همون سیستم دموکراسی لیبرال هستن که آمریکا دوست داره، یعنی همه چی بیاد خصوصی بشه، اصولا قانونی بذارن که قانونا آمریکا بیاد مملکت ما رو پاش کنه. و همونطور که همیشه میگم، اینا امید دادن کاذب به داخل مردم ما، نباید امید داشته باشن، باید ناامید باشن و مثل یک آدمی که داره از یک مادر، از یک پدر، از یک برادر ضرب خورده دفاع میکنه، به کمک ایرانی بیان که در حال مرگ کامله، نجاتش بدن، نه اینکه بشینن یک کسی بیاد دست اینا رو بگیره اونجا رو آزاد بکنه، چون اونی که میاد واسه پر کردن جیبش اومده و نه برای آزاد کردن ما. ما واقعا به اراده احتیاج داریم و نه به کمک آمریکایی و یه عده مهره سوخته مثل فخرآور که اصلا معلوم نیست ننش کیه، باباش کیه. یه روز میگفت پدرم نظامیه، یه روز گفت معلمه، یه روز گفت 8 سال مرده، بعد گفت 1 سال مرده، معلوم نیست کی مرده. به در این معلوم مادرش اون پیرزنی که نشون دادن چجوری مادر این بوده، این اون موقع 20 سالش بود، زنه 70 سالش بود، چجوری اینو زاییده. بعد میگفت تو زندان پامو شیکوندن، چرا شلشل نمیزنه، میگفت خون از لسته ها میده، سر و برو گنده اومده اونجا غیر اطفال، میاد به اون مرته که معلوم الحال مایکل لدین، دست همو میگیرن، تو چش هم دیگه نگاه میکنن. بابا اینا احتیاج نداریم، اینا آدم های بسیار فاسد و وطن فروشی هستن. ما احتیاج داریم که مردم ایران به قدرت خودشون واقف بشن، به صحنه بیان. اگر قدرت مردم ایران پر مخاطره نبود برای منافع آمریکا، نمی اومد این کنفرانس مسخره رو بذاره، و اگر مردم ایران مد نظرش بودن، در اونجا آدم حسابی ها رو دعوت میکرد که حرفی برای زدن داشته باشن. من نمیدم که اینا چقدر دنبال تخریب نیروهای ملی هستن. اینجا یه خبرنگاری هست که میگو
الو، فکر کنم باتری تلفنتون تموم شد. البته تا برگشتن ایشون من یک موردی را با دوستان در میون بذارم که در این که آقای کاوه این مسائل رو میگن، من شکی ندارم که ما باید رو خودمون حساب بکنیم، ولی همینطوری که میشنویم و ایشون هم تکرار کردن مثل مایکل لدین، اینا این کارها رو انجام دارن میدن و ما مواجه هستیم با یک چنین حرکاتی. مسلماً ما خواهیم دید اینجور کنفرانس ها، اینجور نشست ها که هیچ کدومشون ممکنه از ایرانی های ملی استفاده نشه. اگر من این مسائل رو با آقای محسنی در میون میذارم که با سبک دید روزنامه نگاریشون ایشون توضیح بدن، به خاطر این که شما دوستان شنونده متوجه وضع ما، وضع خودمون در موقعیت عمل انجام شده قرار نگیرید. یعنی گزینه، من دارم در خدمتتون گزینه هایی رو ارائه میدم که اینا جز پلن های سیاسیشون انجام خواهند داد و نمیشه در اون موقع که اتفاق میفته ما برای چاره درست بکنیم. این برای ما مردم بسیار بسیار مشکل خواهد بود که ما بخوایم اون زمانی که اینها کاری رو میخوان انجام بدن. یه لحظه من با این تلفن میتونم ایشون رو بگیرم. در اون موقع ما بتونیم عکس العملی داشته باشیم یا بتونیم دفاعی بکنیم، عقب خواهیم بود، چون همه آدماشونو به اصطلاح اینطوری بگم همه پرسونالی که برای اون مورد میخوان اینا آماده کردن و ما باید آماده باشیم برای یه چنین کنفرانسایی که میذارن و ملی آدمای ملی نیستن خودمون آماده بکنیم چون تو آینده از اینا شروع خواهد شد و کار خودشون خواهند انجام و ما مردم عقب هستیم. خواهش کن
آیده شما باید به من زنگ بزنیم این باتری دیگه نداره.
خدمت رو عرض کنم دو تو کنیم اون شماری که من برای زنگ بزنم من بدیم من الان گوشی رو برداشتم بفرم. بله 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 بسیار خواهش بکنم. خدمت دوستان عزیز یه لحظه منی شماره رو بگیرم چون تلفن ایشون باتریش تموم شده و من در حال گرفتن شماره هستم و الان وصل خواهیم شد و این مسئله رو امیدوارم که ایشون شنیده باشه. آره گوش خدمتون خدمتون عرض کنم آقای کاوه شما موقعی که تشریف نداشتید من این مورد رو صحبت کردم که اینایی که شما میگین درسته فقط اگر من سوال میکنم که شما بیشتر توضیح بدیم چون ما مواجه هستیم با مشابه یه همچین کمیسیون هایی به زودی من دیگه حرف نمیزنم چون صدا مثل که برمیگرده. خواهش کنم.
بله من متوجه شدم که منظور شما چی بوده و اطلاعات میخواستیم برای هم میگفتم. من فقط نمونه دیگری دارم که در کنار این که اصلا علاقمند نیستن که چون برای اینا خطاب به مردم آمریکا هم هست و مردم آمریکا در واقع اونا رو دارن بهشون توجیه میکنن که برنامه های آینده ما چیه. میگن که مثلا فخرآوره که باید رئیس جمهور ایران بشه که اونم اگه بشه واقعا یه افتضاحی بدتر از چیز فعلیه. میخواد آدم های خودشون جا بندازن برای همینه که آدم های ملی رو یا حداقل نیمه ملی رو اونجا نمیارن. اصلا کسی رو نمیارن که خطری باشه که حرف بزنه به طرف منافع ملی بره. در کنار این که اصلا ما راه نمیدن که اونجا بشینیم همچی حرفی بزنیم دنبال تخریب کسایی هم هستن که افشاگری میکنن. بسا همین گفتم که یه بابایی هست که میگه من خبرنگارم ولی خب یه آدم خیلی مشکوکیه هم به جمهوری اسلامی کار میکنه هم برای هر کسی کار میکنه. اخیرا برای من پیامک فرستاده که آقا دانیل پایکس داره میاد فرانسه میدونی که کیه بیا با هم بریم با هم نهار بخوریم. یعنی این دانیل پایکس که از مهره های آمریکاست و کسیه که هر سال میاد اینجا فرانسه دیدن مجاهدین خلق اون واسه میاره مقاله می نویسه تبلیغ میکنه ما باید بریم مجاهدین رو ببریم سر کار و از این حرفا. خب من این برم بشنم با این مردکی که چندین تا مقاله برزش نوشتم و اصلا هیچ آبروی داره من نداره شام بخورم چی میشه؟ یکی از دور عکس منو میگیره میگه این آقا نوکر آمریکایی هست نوکر دانیل پایپس و کسی نمیاد مقاله های منو بخونه. یعنی از هر کاری به صورت دوسته که اومده منو شام دعوت میکنه به هر صورت اینا دو طرفه کار میکنن یکی تخریب نیروهای ملی یکی کمک ندادن به نیروهای ملی و پردشون از بنسهای بین المللی. در این موقعیت یک نفر بین ما در اون موقعیتی نیستش که من هستم مثلا من میتونم سر شام نرم میگه خب یه آدم تندخلیه و نمیده ولی مثلا و یک نفر هست که نمیتونه این کار بکنه شهریار ایرانه. شهریار ایران به عنوان شاه ایران به عنوان شاه تمام ایرانیان نمیتونه بگه که من نمیرم سر میز مثلا بشینم که فخرآور اونجا نشسته چون فخرآورم هرچند که یک مهره آمریکا داری شناسنامش ایرانیه و به عنوان ایرانی شهریار ایران شاه او هم است همونی که شاه خمینی هم است و شاه همه اینا هست و
آقای خامنه‌ای، رفسنجانی، تمام بسیجی‌ها، تمام پاسدارا و شما ورسودن نمیتونه کاری جز این بکنه که همیشه در صحنه حاضر باشه. این رو ایرانی‌ها باید حواسشون جمع باشه و نگن که آقا تمام شد، شاه هم رفت نشست کنار فخرآور و حل شد تو فخرآور. در واقع دریا تو قصره نمیتونه حل بشه، قطره است که توی دریا حل میشه. ولی این برنامه که یک وظیفه شهریار ایرانه، در این حال یک مأذوراتی هم داره، در اون صورتی که شهریار ایران مجبور با همه بشینه نمیتونه ایرادها رو در مورد همه بگه و در کنار اون هم میتونیم که مأذورات دیگری هم ایشون داره. این ما هستیم که باید از آزادی هامون استفاده کنیم و سخنانی که ایشون نمیتونه بگه بگیم و در واقع ما هستیم که سخنگوی خواستهای خودمون هستیم و اگر اینا رو تکرار بکنیم در نتیجه شهریار ایران از آنجا که وظیفه خودش رو اعلام کرده سخنگوی همه باشه میاد و خواهد تونست حرف ما رو تکرار بکنه و اون چیزی که تایید دل خودشه تبدیل بشه به اون حرفی که به عنوان سخنگو داره میزنه. و این یکی از وظیفه‌های اصلی ماست. نریم واقعا دنبال این که آمریکایی تفتیر چه برنامه‌ای گذاشته ما را نمیده. اگه واقعا نورشو داریم باید بریم دم اونجا بس بشینیم تا ما را بده و حرف بزنیم. البته خب اونجا نیروی انتظامی داره، اینا آدم را نمیدن اونجا کدک هم آدم بزنن، ولی خب بالاخره کدک زدن اونا هم یه حدی داره چون تو آمریکا هستن و یک قانونهای قوانی وجود داره که همینجوری نیست شرط کشی بزنن. به هر حال میشه رفت اونجا بس نشست و وارد شد اگه چند نفر آدم باشه و حرفش رو بزنه و در کنار این کمک بکنه به راه اصلی شهریار ایران. راه اصلی نیستش که ایشون به همه حرفا گوش بده و سخنگوی همه باشه. این یک وسیله است و نه هدف. هدف ما ایرانه و برای رسیدن به هدف باید شهریار ایران رو قوی کنیم و تنها راه قوی کردنش اینه که حرفهایی رو بزنیم که ایشون نمیتونه بزنه و به این بسنده کردن که شهریار ایران سخنگوی ماست کافی نیست. ایشون هم به ما احتیاج داره، مثل یک جنرال که به سرباز احتیاج داره و به همون صورت که سرباز به جنرال احتیاج داره. هر کدوم نمیتونن جدا از هم دیگه فعالیت کنن. جنرال به تنهایی نمیتونه یه مملکتی رو بگیره و سربازها بدون رهبری نمیتونن بگیرن. به هر حال فعالیت در صحنه بسیار لازمه. از یه طرف در خود ایران اون چیزی که انجام میشه بیشتر بشه، اون چیزی که خبرنگارا میکنن، عکاسا میکنن، اون چیزی که کارگرا یا کارمندان با کمکاری میکنن، این رو بیشتر بکنن و بیشتر و اونهایی که از رژیم جدا شدن در خیابانها اظهار وجود بکنن. باز در مرحله اول همونجور گفتیم پله به پله است. روز اول که یه میلیون نفر نمیتونن بیان تو کوچه، اول باید اطلاع رسانی بشه، اول باید قوت قلب داده بشه، شعارهای شبانه، شعارهای دیواری، پرچم به در دیوار وصل کردن، نشان دادن این که یک شبکه، یک ستون پنجم ملی به مملکت فعاله که این انرژی بده و پخش پیامک های کاغذی و نه کامپیوتری، چون اینا کامپیوتر دست رژیم، برای تشویق به شعار شبانه و از این پشت بام به اون پشت بام صدا خواهد رفت و ایجاد یک شبکه پیام رسانی انسانی و بعد از اون برای آماده کردن تظاهراتی که موجبش دلیلش پیش خواهد اومد به طور خود به خود در اثر اتفاقاتی که به هر حال در یک مملکت میفته. و در کنار این در خارج از مملکت لازمه که اگر کسی خبری میشنوه از یک تظاهراتی، همونطور که من و دوست عزیزم آقای بابک رفتیم اونجا در سال مراسم یادبود شاپور عزیزا و گفتیم که باید شعار داده بشه و در حال اونا تعدادشون بیشتر بود موفق شدن. ولی اگر من روز قبلش به خیلی ها گفته بودم بیاین، خب نیومدن، هر کی یه دلیل موجه داشت. به هر حال این دلیل های موجه هیچ کدومشون نباید موجه باشه، هیچ کسی بهانه ای نداره برای عدم حضور در میدان مبارزه. خصوص که مبارزه که ما در خارج میکنیم بسیار بی خطره، این باید زیاد بشه، کسانی که به رادیو گوش میدن و فعال بشن و به هر حال همگی دست به دست هم بدیم، ببینیم که واقعا میتونیم این غول جمهوری اسلامی رو که تقریبا کله پا شده ملغش کنیم و به زمینش بزنیم.
بله امیدواریم که
از شما به شما بدرود میگم تا هفته دیگه، چون بسیار صحبت کردم و یه سری هم کار مونده امشب انجام بدم برای مقاله‌ای که برای فردا نخواهد اون، مال پس فردا خواهد.
خیلی سپاسگزارم.
بعد درود به شما تا پنجشنبه، با امید این که در این مدت اتفاقات بسیار جالبی در داخل افتاده باشه و حرکتی نوین در ایران اتفاق بیفته. درود بر شما تا پنجشنبه، خداحافظ.
تا پنجشنبه درود. خیلی هم متشکرم.